Hostus. Hostus.
همه خرد و دانشی را که سالیان دراز فرا گرفته ای روی هم بریز و ببین سمران که بدان برخیشتن میبانی چیست؟ اینه که در علم و هنر با استادی رسیده ای شایسته آن است که فایده هر فنی را از حکمت تا سحر به میزان عقل خیش بسنجی و معلوم کنی. هرگاه این زندگانی را با ارسطو و آثار وی به پایان آوری چه سودی تو را نصیب خواهد گشت؟ آیا غرض از منطق چیزی جز مهارت در استدلال است؟ و این علم به اجازه دیگری توانایی دارد؟ اگر اینطور باشد پس کتاب منطق را فرو بند، زیرا همه اسرار آن را دریافته و در آن استاد گشته ای و شایسته هوش تو فنی بزرگتر و گرانمایه تر است. دفتر تدبیر منزل آنیز به کنار اینه، با جالینوس حکیم همکاسه شو، زیرا ارسطو فرمود هر جا فلسفه انتها پذیرد علم طب آغاز می شود. آری فاستوس، فاستوس برو طبیب باش و از برکت هنر خیش بر ثروت مادی خیش بیفزای و دارویی برای یکی از این همه دردهای آدمی یافته نام خود را جاودانی ساز. میگویند غایت منظور طب سلامت مزاج انسان است. پس اگر اینطور باشد تو به نهایت آرزوی خیش رسیده ای، زیرا مگر نان است که سخنان تو ورد زبان هاست و نسخه های مجرب تو را بر الواح بزرگ نقش کردند و از برکت آنها شهرها از بلاهای آسمانی مانند تا اون به امثال آن نجات یافته است. اما آیا توانسته ای به آدمی زندگانی جاوید بخشی یا مرده ای را دوباره به عالم حیات برگردانی؟
آری
سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. پرویز پورحسینی بازیگر ارزنده و سرشناس تئاتر، سینما و تلویزیون ایران کمتر از 2 ماه پیش در 7 آذر سال 1399 بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا درگذشت و دوستداران سینما و تئاتر و جامعه هنری ایران رو در غم و اندوه فرو برد. من با همراهی جمعی از دوستان و همکاران او در چند برنامه ابدیت و یک روز سعی کرده ایم از پرویز پورحسینی کارها و دستاوردهاش بگیم و یادش رو گرامی بداریم. شما در این برنامه شنونده صحبت‌های خانم مهتاج نجومی و آقای علیرضا مجلل خواهید بود.
اول از همه درگذشت آقای پورحسینی و باقی همکاران شما رو، چون تو این 1.5 ماه گذشته متاسفانه یه طیف وسیعی از هنرمندان که خب بعضن به هر حال در یه مقطعی هم حالا با هم همکار بودین، چی میگن همسنف بودین، همینجور پشت سر هم آقای پرتوی، آقای عالمی، شجریان، خسرو سینایی، طیاب و خب این آخریش آقای پورحسینی، انقدر دردآوره. من کاملا درک میکنم. اول از همه خدمت شما تسلیت میگم، ممنونم که واقعا از این که امروز قبول کردید وقت گذاشتید. من میدونم مشغلم زیاد دارید و حالا به هر حال کارهایی دارید، بازم همین که وقت گذاشتید ممنونتونم.
بحث مشغله نیست احمد جان، من 15 ساله که هیچ گفتگویی، مصاحبه‌ای، سوال و جوابی نداشتم و نمیخوام داشته باشم. منجا موردی است که واقعا دیگه نمیشه سکوت کرد. به هر حال همونطور که خودت هم گفتی، از شمار زندگان چند تن کم و از شمار شایستگان هزاران تن کم. متاسفانه ماه بسیار ناخوشایند و به هر حال بسیار ناگواری بود و ما متحمل خسارت‌های بسیار زیادی شدیم، به خصوص در زمینه هنر نمایش، و شاید جبران‌پذیر نباشه بسیاری از این رفتن‌ها، بسیاری از این از دست دادن‌ها متأسفانه جبران‌پذیر نیست. در حال اگر راجع به پرویز به خصوص بخوای که چیزی بپرسی، باید بگم که اگر سخت کوشی، جستجوگری، انضباط و تمرکز از خصیصه های مهم یک بازیگر تواناست، واقعا بدون هیچ گونه اغراقی پرویز یکی از مظاهر این صفات و همیشه مثال زدنی بود برای بقیه، به خصوص برای جوانهایی که خب به کار نمایش علاقمندن، میپیوندن، ولی با نداشتن اون تربیت ها و اون دیسیپلین های لازم، شاید لازمه که بسیاری از این صفات در حضور حتی خودشون براشون بازگو بشه و بیاموزند که چگونه باید بود و چگونه باید در واقع عمل کرد. و هر حال باعث بسیار تأسفه و از اون کسایی بود که من گمان نمی کنم که جایگزینی فعلا در زمینه نمایش برای اون بشه سراغ کرد. در هر بابت من زیاد میارم یکی از نمایش هایی که من این شانس رو داشتم به اتفاق تعداد بسیار محدودی تونستیم این کار رو بدیم، کاری بود که خودش هم کارگردانی کرده بود و هم بازی کرده بود، یک تک فرده ای بود در واحد نمایش وزارت ارشاد، در یک اتاق کوچک این نمایش رو در واقع اجرا کرد و فوق العاده بود. یعنی خودم بهش گفتم پرویز، درخشان ترین حضوری که من از تو دیدم تو این کار بود. نقش یک افسر نازی رو داشت که به مرور گذشته خودش و چیزی که انجام داره و شرایطی که الان داره میپرداخت و هم خودش رو میخواست توجیه بکنه و هم در واقع اون وجدانش نمیتونست آسودش بگذاره. بسیار درخشان بود این تک پردهی که با حضور تنها خودش اجرا شد. اجرای تئاتری دیگه‌اش رو هم که حتما در جریان هستی، یکی از بهترین کاراش تو کار آقای بیضایی بود. تو کار آقای بیضایی اون ماهان معمار رو بازی کرد با اون بیان شیوا و با اون حضور واقعا چشمگیرش. یکی از کسانی بود که در تئاتر پیشرو ایران نقش بسیار مهمی داشت، از جمله همکاریش با پیتر بروک، از جمله همکاریش با آربی اوانسیان و کارهای درخشانی که در اون زمان در واقع انجام شد. بعد از انقلاب هم خب به تبع شرایطی که پیش اومد یه مقدار شد زمینه کارهاش محدودتر شد، ولی باز هم مثلا در یک تئاتر تلویزیونی به اسم فاستوس حضور پیدا کرد، باز اونجا هم درخشش داشت به اندازه ای که پرویز پورحسینی حقش بود. من این شانس رو داشتم که برای اولین بار دعوت شدم به رادیو که کارگردانی بکنم دو تا نمایش رادیویی رو و دو تا نقش بسیار بسیار سنگین رو در نمایش شیطان و خدای سارت و اشباح ایکسن. من این افتخار رو داشتم که به عنوان بازیگر با من همکاری کرد، کمک کرد که این دوتا نمایش در واقع خودشم برای اولین بار تو رادیو حضور پیدا می‌کرد. ولی علی‌رغم در واقع تجربه اولش واقعا درخشان بود حضورش و واقعا باعث دلگرمی من بود که نمایش رادیویی چگونه میتونه با حضور یک بازیگر قدرتمند دچار تحول بشه و در واقع به جمع شایستگانی که از قبل توی رادیو بودن بتونه اضافه بشه. متاسفانه ما کسانی را دست دادیم که جبران پذیر نیست سامت جان. یعنی نمیدونم چه میشه یه چیز دیگه، یه بازیگری دیگه به اندازه پرویز بتونه همونقدر تعهد، همونقدر انضباط و همونقدر در واقع زیبایی و هنر تو کارش وجود داشته باشه. فقط میشه گفت افسوس.
واقعا راستش واقعا خود قضیه چشمم برای ما خیلی جذابه. بتونیم اگه حالا به این بهانه، چون به هر حال فکر میکنم اگر درست خاطرم باشه اولین کار سینمایی شماست، اولین کار سینمایی آقای پورحسینی در مقام بازیگر و فکر میکنم اولین فیلم بلند آربی آوانسیانه و اولین فیلم برداری نعمت حقیقی هم هست، یعنی 35 در حقیقت، که یه دوره این اولین ها خب خیلی ترکیب جالبی. خود فیلمم این اواخر دوباره دیدم و یه سوالای جالبی تو ذهنم اومده که حالا دوست دارم با شما مطرح کنم اگر اجازه بفرمایید. ولی من قبل از چشمه میتونم مثلا ازتون بپرسم شما آشناییتون با پرویز پور حسینی از چه مسیری صورت گرفت؟ چون به خاطر اینکه اینجوری که اگه شما یه مقدار از گذشته خودتون هم به ما بگین، ما میدونیم که خب پرویز پور حسینی از یه بک‌گراند دیگه ای داشت میومد، شما با در حقیقت گروه آقای شاهین سرکسیان و اینها بودید. میخوام ببینم اصلا شما کجا با هم تقاطع داشتید، کجا خط اشتراکتون غیر از چشمه جای دیگه هم بود، کجا با هم آشنا شده بودیم؟
بله، در یکی از تاثیرگذارترین تئاترهای در واقع آوانگارد و قبل از انقلاب، پژوهشی ژرف و سترگ و نو در سنگواره های دوره 25 زمین. خود این عنوان اصلا حیرت انگیزه، انتخابی که مرحوم نلبندیان برای اسم این نمایش کرد. من اسم کاملش رو میگم برای اینکه از یاد نره که این بزرگوار، این نویسنده نازنین، به هر حال با چه ظرافتی این عنوان رو انتخاب کرده. پژوهشی ژرف و سترگ و نو در سنگواره های دوره 25 زمین شناسی و یا 14 و یا 20 و یا غیره فرقی نمی کنه. خود این عنوان در واقع یک بیانی است از زمانی که در اون داریم به سر می‌بریم، زمانی که با عناوین مختلف تاریخ، گونه‌های متفاوت تاریخ، پندار و فرهنگ در این کره زمین ساخته شده و چگونه آدم‌ها با این مجموعه پندارها و این در واقع سوابق دارن در هم می‌لولند و گوش می‌کنن. اولین بار من این شانس رو داشتم که در این نمایش به کارگردانی آربی اوانسیان همبازی بشم با پرویز و این اولین باری بود که ما با هم دیگه همکار می‌شدیم. البته کارهای قبلی او رو دیده بودم، کارهایی رو که آقای سمندریان کارگردانی کرده بودن و جزء گروه در واقع آقای سمندریان بود پرویز، اگر من اشتباه نکنم، هم اون هم سعید پورصمیمی. ولی بعد دعوت میشن به این کار برای اجرای این کار و خوشبختانه میپذیرند و در واقع با حضورشون یکی از پرجلاترین تئاترهای قبل از انقلاب رو به وجود میارن. هرچند این تئاتر در زمان خودش بسیار مورد بیمهری قرار گرفت، ولی با پوستخند بعدها ما دیدیم که بسیاری از شیوه هایی که آربی در این نمایش در واقع اجرا کرده بود و مطرح کرده بود مورد تقلیل بسیاری از اونهایی که حتی فحاشی می کردن قرار گرفت. خب این رسم روزگار ماست، متاسفانه همواره برای ما نفی ما ادا اثبات شیعه و این قاعده در واقع کلی رو در هم می شکنیم، می کوشیم بقیه رو حذف کنیم، بقیه رو با فحاشی، با برچسب‌زنی از میدان به در بکنیم تا خودمون به اثبات برسیم. این متاسفانه فرقیاتی است که در بسیاری از اهالی هنر و فرهنگ این مملکت وجود داشته، هنوز هم داره، چه درمان بشه نمیدونم، خدا بید.
خب پس این پژوهشی ژرف و سترگ از در حقیقت اولین نقطه همبازی بودن،
شروع همکاری.
خب نجومی شما هم کارگاه نمایشی شدیم به یه نوعی دیگه، شما هم تو دیگه وارد اون جمع شدیم دیگه.
بله، در اوایل کارگاه نمایش من هم جزو در واقع اولین کسانی بودم که در این ترکیب و در این گروه حضور داشتم و حتی به دلایل خانوادگی و اشتغال به در واقع دانش آموزی یا در مدرسه عالی سینما و تلویزیون از این جمع جدا شدم، ولی به هر حال یک نوع میشه گفت ارتباط قلبی و احساسی همواره با این جمع من داشتم، به خصوص یکی از بنیانگذارانش که خود آربی بود.
خب خانم نجومی، برای ما میگید اساسا چشمه چگونه شکل گرفت، کی دعوت به کار شدید؟ و من حالا یه مقدار دوست دارم قبلا یه مقدار در مورد بک‌گراند این چشمه صحبت کنیم، حالا اتفاقایی که توش افتاده هم ممنون میشم برام بگیم و حالا خود مضمون و اینا هم یه مقدار من ایده هایی دارم که باهاتون در میون میذارم. برای ما یه مقدار در مورد ساخت بگید، چی شد دعوت شدید یا انتخاب اول بودین خودتون؟ کی با شما مطرح شد قصه و بریم جلو ببینیم چه جوری بوده ششمه.
تقریبا یک سال قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه، با توجه به اینکه هر دوی ما، هم من و هم پرویز، در گروه آربی اوانسیان کار میکردیم، در واقع طبیعی است که آربی وقتی میخواست فیلم بسازه به اولین کسایی که فکر میکرد کسایی بود که میشناخت، باهاشون کار کرده بود و میدونست که زبان کار او رو میشناسن. به خصوص از نظر بازیگری شیوهی که آربی اصرار داشت که انجام بشه در این کار بازی نکردن بود و خب این برای خود من و برای پرویز، برای هر دوتامون بسیار تازگی داشت. ولی با اعتمادی که به آربی داشتیم کوشیدیم همانگونه که او میخواد ما از هر گونه میمیک اضافه، یا حالا البته فیلم برداری صدا برداری سر صحنه نبود، ولی طبیعی است که حتی جمله هایی که بازیگر ادا میکنه، حتی با وجود این که ممکنه صدا برداری سر صحنه نباشه، روی حالت صورت و در واقع زبان بدنش تأثیر میذاره. ما به هر حال کوشیدیم همون گونه که آربی میخواد تلاش بکنیم و تجسمی در واقع از نمودهایی از این شخصیت ها باشیم، از بودن توی در واقع نقش طرف نظر کردیم و این خب تجربه بسیار جالبی از نظر بازیگری برای ما بود. و خب میگم با اعتمادی که به آربی داشتیم، خوشبختانه به نظر میرسه یکی از درخشانترین در واقع کارهای سینمایی قبل از انقلاب، این افتخار رو داشتیم که ما هم جزئی از در واقع روند تولید و تهیهش باشیم. از چیزهای خیلی جالبی که در مورد چشمه به یادم میاد، بخش‌های بسیار جدی بود که بین نعمت و بین آربی در می‌گرفت بر سر نحوه فیلم برداری. به طور مثال نعمت خب عکاس بسیار ماهری هم بود. نعمت علاقمند بود که از بازیگرها کلوزآپ داشته باشه، ولی آربی به شدت مخالفت می‌کرد و شما اگر دقت کنید در طول فیلم شاید حتی به ندرت بتونید حتی یک لوزاف پیدا بکنید و آربی به شدت مخالفت میکرد و اعتقادش بر این بود که اینها در قاب و در فضای خودشون دارای معنا هستند. صورتها مثل فیلمهای سینمایی متداول که اون زمان خیلی هم رسم شده بود، اکستریم لوزافهای موجود در به خصوص فیلمهای امریکایی، اینا خیلی چشمگیر بود و خیلی راجبش بحث میشد. آربی به شدت مخالفت میکرد و میخواست که آدمها در قاب و در ارتباط با اشیا و فضای حول و حوششون دیده بشن. و باز در یک صحنه به خصوص که دریچه‌ای رو من باز میکنم و نور به داخل تصویر میاد، باز با هم خیلی بحث کردند و آخر سر نعمت پذیرفت که در واقع همونطور که آربی میخواست تصویر سوخته بشه از نور و نتیجه یکی از درخشانترین تصویربرداری های سیاه و سفیدی بود که در سینمای ایران تا کنون اتفاق افتاده. من واقعا فکر میکنم یکی از زیباترین و درخشانترین تصویربرداری های سیاه و سفید رو ما در این فیلم با تلاش نعمت، با همراهی و همکاری نعمت و با ایده های آربی میتونیم داشته باشیم.
خانم نجومی، شما قصه رو خونده بودید قبل از فیلم نامه؟ چون بر اساس یه قصه کوتاهه، من درست میگم قصه کوتاه باید باشه دیگه؟
قصه کوتاه نیست، ولی برداشت ویژه خود قصه اصلی رو چون به زبان ارمنی بود من نخوندم، ولی برداشت ویژه آربی از این قصه کرده بود. به هیچ وقت وفادار به در واقع قصه اصلی و تم اصلی نبود. چیزی که شما در قصه در فیلم می‌بینید به گمان من بسیار شاید با اون شکلی که من قصه رو از خود آربی شنیدم، مرزهای در واقع ابعاد معنایی خیلی فراتر میره از قصه اصلی. قصه اصلی بهانه‌ای بود برای پرداخت ویژه‌ای که آربی انجام داد. از جمله شما رو ارجاع میدم به اون سه تا پیرزنی که نشستن میریسند نخ رو، میبافند و حکایت میکنند. در واقع قصه در ابعاد زمانی و مکانی محدودی در واقع خودش رو بیان میکنه، ولی فیلم بسیار فراتر میره، هم از نظر زمانی هم از نظر معنی و هم از نظر مکانی، که قصه تمام در واقع فضاهایی که در اون آدم‌های زندگی می‌کنند که از یک جنس فرهنگ، از یک جنس پندار، از یک جنس در واقع رفتار نیستند و اشکالی که از عشق، نفرت، جنگ، تکفیر، همه این چیزها میتونه تو این فضاها اتفاق بیفته و به وجود بیاد.
ببینید خانم نجومی، یه چیزی که من داشتم توی فیلم میدیدم و این که دوست دارم برگردیم به اون زمان، یعنی سال 1351 حالا به نمایش در میاد یا داره ساخته میشه و اینا، من یه نکته که به نظرم رسید که خب فیلم به لحاظ روایی خیلی از زمانه خودش جلوتره. واقعیتشو بخوایم، نکته که شما اشاره کردید بازی نکردنه، یه سکونی که بر خود فیلم به یه معنا بر ریتم فیلم حاکمه و حتی یک بخش هایی که شما یواش یواش یه جا یه مقدار فلاش بک فلاش فوروارد دارین که یه مقدار به لحاظ روایی فیلم به یه معنایی به هم ریخته است، یعنی تعقیب این قصه برای یک تماشاگری که میخواد حتی فیلم هنری ببینه یه مقدار با دست‌انداز روبروست. من دارم اینو توی سال 1999 میگم، حالا برگردیم سال 1051
یک نمایش در اومد اگر من اشتباه نکنم، شروع فیلم برداری سال 48 بود. همونطور که میگی تمام قابها قابهای ساکن هستند، ولی ریتم درونی فیلم به گمان من ریتم ساکنی نیست. ما با عادات در واقع معلوف و رایج زمانی خودش که دیدن فیلم های بسیار با تقطیع سریع و حرکت های تند و حرکت های دوربین سریع و اینها هست بسیار متفاوته. در تصویر اولی که اتفاق میفته یک موشک کاغذی از طرف یک پسر بچه به زمین میفته و دوربین مدت ها مکث میکنه روی این تصویر، در خلاف انتظار و اون در واقع طلبی که تماشاگر با توجه به عادت روزمره خودش از دیدن سینما انتظار داره، خود همین تصویر برای یک بیننده آگاه دعوت به تفکر، به آرامش و به درون تصاویر اندیشیدنه، به خصوص با اون موسیقی زیبای کومیداس که اگر نمیدونم چقدر از تاریخ ارامنه در جریان باشی و اطلاع داشته باشی که در جنگ جهانی اول چه در واقع مصیبتی و همینطور در جنگ جهانی دوم چه مصیبتی به سر اینها اومد از طرف در واقع ترکای عثمانی و چه قتل عامی و همواره راجع به هولوکاست صحبت میشه، چون خب دامنه تبلیغاتی و اطلاع رسانی یهودی ها در این زمینه بسیار موفق بوده، ولی متاسفانه راجع به قتل عام ارامنه و اون کشتاری که از ارامنه شد هیچ صحبتی به ندرت و تک و توک رو میشنویم طرف و اون طرف، چون حتی ترکیه کنونی به شدت باش از نظر سیاسی مقابله میکنه. فقط من چند سال پیش شنیدم که تعدادی از روشنفکرای ترک در یک بیانیه‌ای در واقع اظهار ندامت و پشیمانی و عذرخواهی کردند از ملت در واقع ارمنستان و اون در واقع مصیبتی که برای اونها ایجاد شده توسط اجدادشون که اونها البته خودشون بیگناه بودن. این تصویر دعوت میکنه تماشاگر رو که برای دیدن چیزی متفاوت خودش رو آماده بکنه و من به تو حق میدم با شیوه متداول و خطی عادت شده بیان قصه ما در این فیلم مواجه نیستیم. میشه گفت جمله ها و پاراگراف هایی هستند که هر کدوم از یک زمان از یک مکان دارن حکایت میکنن و در انتها در واقع تصویر اول فیلم که خود شوهر آرمان در واقع زمان مرگش رسیده و اون تعدادی که به دیدنش میاد در انتهای فیلم باید قرار بگیره. این روایت همون گونه که آدم میشینه و فکر میکنه و تو فکر کردن و تو اندیشیدن، آبها هم درست مثل آدمیست که نشسته بدون حرکت، بدون حضور، بدون دخالت داره چیزی رو نگاه میکنه که این چیز همون گونه که آدم در ضمیر باطن خودش ممکنه بنشینه و مرور بکنه، هیچ توالی زمانی و مکانی در افکار آدم وجود نداره. درست مثل انسان دردمندی که نشسته میاندیشه و زمانهای گوناگون و مکانهای گوناگون رو بدون توالی و ترتیب زمانی که میگم عادت در واقع سینما روهای ما اون حداقل در اون زمان بود، این رو میبینه. خب ما بعدها همین این گونه نگارش رو حتی در نویسنده های بسیار مدرن و پیشرو میبینیم که این گونه نگارش میکنن، ترتیب زمانی رو به هم میریزن، ترتیب مکانی و در واقع توالی قصه رو در هم میریزن تا به نتایج دیگری برسن. و من به نظرم میرسه که در این فیلم به خوبی این نکته در واقع دریافت میشه و برای دیدن این فیلم منتظر اون حوادث و هیجانات موجود در سینمای اون زمان، سینمای حداقل بدنه اون زمان، نمیشه گفت همه سینما اون گونه بوده، سینمای بدنه که عموماً میبینند و با همون روال و شیوه عادت میکنن، سینمای خطی است که هیجانات خودش رو داره، پرش ها، تختی ها، حرکت های سریع دوربین و خب اون هم برای خودش ارزش های خودش رو داره و جذابیت های خودش رو داره. من تا در این فیلم به گمان من دعوت به اندیشیدنه، دعوت به دیدن و در عمق رفتن هر تصویره که چه اتفاقی از نظر حسی، عاطفی و در واقع اجتماعی داره، ارتباطی داره در این فیلم اتفاق میفته. یکی از زیباترین صحنه‌های این فیلم که واقعا میگم خودم رو به شدت منقلب کرد، تصویری است که پرویز میاد سر یک چاه و میخواد آب برداره بعد از اون شیدایی که بر اثر مرگ زن پیدا میکنه. صدای آواز یک دختر جوان از پشت بام رو میشنوه و برمیگرده و اون دختر رو در پشت بام نگاه میکنه و بعد بدون اینکه آب بنوشه میره. اینقدر این نگاه، این حضور، این لحظه جذابه و زیباست که من حتی الان حرفش رو دارم میزنم به نوعی منقلب شدم. هر حال یادش بخیر و امیدوارم عزیزان دیگهی که هستند و هر کدوم بزانه هستند ما این طور شاهده نبودنشون نباشیم.
پس بذارید من ببینم مثلا خودم درست همه چیز رو دریافت کردم یا نه. این نکته که شما گفتید خیلی نکته جالبی بود. الان دارم فکر می‌کنم بله، انگار آدمی است که در زمان مرگ داره چیزهایی رو به یادش میاره. من اینجوری داشتم فیلمو دیدم که ما یک زن داریم در میانه و سه مرد، اگر درست من قصه رو متوجه بشم. زن استاد چشمه ساز که آرمان نقشش رو بازی می‌کنه میاد به یک روستایی، حالا یک جایی میبینیم که اومده به روستایی، ما در اونجا متوجه میشیم که عاشقی داره که همون جوان زرگره که اونم نصرانیه، حالا ارمنیه به قول معروف. این رابطه رو اینجا میفهمیم. بعد که خود میریم جلو متوجه میشیم که جمشید مشایخی که روزی در باغش رو باز میکنه که ما متوجه میشیم که چرا اون در رو باز میکنه، اینا گویا او هم عاشق این زن شده. من اینجوری دریافت کردم این رو. زمانی ما متوجه میشیم که جمشید مشایخی با آرمان اینو در میون میذاره و بعد دوباره ما توی یک سیر توالی دیگه متوجه میشیم که یه شب که میره تو خونه یعنی مهمانشون میشه و اون جام شراب رو به قول معروف سلامتی عشق بالا میبره، زن یه واکنشی نشون میده و فردا صبحش او خودکشی کرده و ما اونجا قبلش دیالوگی هم با آرمان دارن که آیا باید من خودمو بکشم، آیا به خاطر خانواده، به زنی که دوستش ندارم باید باشم و اینا. و خب مرد سومم که در حقیقت آرمان باشه با این داغ کنار میاد، انگار یه حقیقت جدیدی جلو چشش باز میشه بعد از این که متوجه میشه نه تنها یک مرد عاشق زنش بوده و به زبون نیاورده، بلکه مرد دیگه هم بوده که اتفاقا عشقش رو عملی کرده. ولی این چیزی، این قصه که من برای شما گفتم به صورت پراکنده، یعنی خیلی موزاییکی و پخش شده توی این قصه که ما داریم میبینیم. خانم جومی، قصه اصلی اینجوری نیست. قصه اصلی یک چیز بال معروف الف ب جیم دال یه هست، درسته؟ اینجوری هست. من میخوام بگم قصه اصلی چی بوده که براتون آربی تعریف کرده بود.
من صلاحیت ندارم راجع به قصه اصلی خیلی بحث بکنم، چون واقعا حالا یه مقدارم به هر حال سن و سال باعث میشدم تمام اطلاعاتی رو که گرفته فراموش کنه. ولی هیچ نکته رو من به تو بگم آمه جان، بهترین کار اینه که با خود آربی تو گفتگو بکنی، چون اشراف و اطلاعات او راجع به قصه اصلی و کاری که با قصه اصلی در این فیلم کرده طبیعتاً بسیار بیشتر از منه. فقط یک نکته رو با توجه به شخصیت‌هایی که شمردی من به زعم خودم و از نگاه خودم برای تو بگم. ببین، زن این فیلم دارای ساحت‌های گوناگونه. ساحت معشوقگی رو داره، ساحت مادری رو داره وقتی بر سر مزار فرزند در دست افتش سوگواری میکنه، ساحت همسری رو داره، یعنی اون وظایف و اون تکالیف یک همسر رو طبیعتاً در محدوده‌ای که میبایست انجام میده، ساحت‌های گوناگون در واقع وجودی یک زنه که در این زن تو در ارتباطهای مختلفش میبینی. در مورد مرد جالیزبان که مرحوم جمشید مشایخی به زیبایی این نقش رو بازی کرد، تو ساحت یک شوهر در واقع سنتی رو میبینی که مشغول زندگی و کارشه، ساحت یک عاشق رو میبینی که با یک نظر با وحشتی که زن میکنه از خوردن آب و اون آبی که خشک میشه و زن میپنداره که به خاطر گناهی که داره میکنه آب به روی او در واقع بسته شده از طرف یک متافیزیکی که او بهش اعتقاد داره و این وحشت باعث از کنار رفتن چادر میشه و بیرون افتادن صورتش و جالیزبانی که آدمی زندگی میکنه که مشهور زندگی متعارف و عادی خودشه با دیدن این صورت و این چهره عشقی پیدا میکنه که در واقع واله و شیداش میکنه، چیزی که در زندگیش تجربه نکرده. و بعد با رفتن به خونه اوستای چشمه‌ساز که دوستشه و دیدن این زن در اون خونه و اینکه میفهمه که این زن زن دوستشه و هرگز این مجوز و این اجازه رو خودش نمیتونه داشته باشه برای خودش که نزدیک و از این بیشتر به این احساس میدان بده، باعث از بین رفتنش میشه. یعنی 3 تا 4 تا ساحت مختلف انسانی رو تو در وجود جالیزبان میبینی و همینطور در وجود پرویز. از این زن در واقع شاید اطلاعی چندانی نداره ولی به خودش حق میده که عاشق این زن بشه و بعد از دست رفتن این زن در واقع اون شوریدگی، اون عشقی که مبنای در واقع زمینی خیلی نداره، از دست رفتن چیزیست مثل روحش که اون طور واله و شیدا سر به بیابون میگذاره. و بعد خود آرمان، خود شوهر، میبینی که به عنوان یک شوهر در شکل متداول خودش حضور معنادار خودش رو در زندگی خانوادگیش داره، به عنوان یک دوست چگونه در صدد التیام بخشیدن به دوستش موقعی که قصه عشقش رو داره بیان میکنه براش و چگونه میکوشه که او رو به زندگی خانوادگی خودش برگردونه با تعهدی که یک دوست نسبت به یک دوست داره. و از همه بزرگتر در انتهای فیلم، در یکی از تصاویر فیلم که متوجه میشه زنش از طرف بقیه متهم به خیانت به اوست و کسانی که میکوشند در واقع با ذم این زن به یه شکلی با توهین و اهانت بهشون نهیب میزنه که خاموش باشید اینجا آدم خوابیده، یک مرتبه از عرفان، از یک بصیرت انسانی رو از خودش بروز میده که ما تا قبل از این در او ندیده بودیم و نمیشناختیم. در واقع یک ساحت جدیدی از انسانیت رو به منصه ظهور میرسونه. من به نظرم میرسه که شاید واقعا بهتر باشه با خود آربی صحبت بکنیم. اینها دریافت های منه به عنوان یک بازیگر با خود اطلاعاتی که در مورد این فیلم میتونم داشته باشم، ولی اصل قضیه خود آربیه و آرزوی در واقع عمر طولانی براش میکنم. در این مدت ما محروم بودیم از وجودش، از حضورش، از کاری که میتونست بکنه بیشتر برای تئاتر و سینمای مملکت. متاسفانه مثل خیلی های دیگه، مثل بهرام بیضایی، مثل سهراب شهیدزاده، که مثل خیلی های دیگه متاسفانه از حضور او هم محروم هستیم. من این افسوس و حرمان رو همیشه باید به خودمون داشته باشیم که چرا و چگونه شد که این گونه ما محروم شدیم.
چطور پیدا کردی؟
نمیدونم.
بگو چطور پیدا کردی؟
چشمامو ببند، گوشامو ببند.
نه نه، بگو چطور پیدا کردی؟
گفتی یه خونه است مثل رازم. بی خود ترسیدی؟
میترسم.
این حرفا پوچه. بریم تو، بذار خونه رو ببینیم. بریم تو.
نه نریم، من میترسم. نریم، اتفاقی میفته.
چه اتفاقی؟
تو را تشنم شد، خواستم آب بخورم، چشم خشک شد. از مردم میترسیدم، حالا از خدا میترسم.
در کجاست؟ در کجاست؟
نمیدونم، ازم نپرس.
اگه همه قیام کنن نمیتونن خونمون رو پیدا کنن. من باغ از برگ‌های خوش پاک میکنم، باغچه رو درست میکنم، بذار خونمون روشن بشه، گل میکنم، شاخه‌ها رو میچینم.
نمیخواد فضولا رو با میره. تو رو میبینم، عشقمون رو میدوستم. نمیخواد.
من باغم میارم.
از من جمعیتری، منو فراموش میکن.
تو ده آسمون از من بالاتری.
هیچ زنی نمیشه.
هیچی نگو.
عشقمون دوستی
مقدسه.
من رختمو کندم.
من پاتو میشورم.
چطور زمینش بذارم؟ برو زودتر، برو، مردو از بازار میاد.
میرم.
دیره، زودتر برو.
دیگه که؟
یک شنبه.
جمعه.
اهل محل کجا هم؟
پس شنبه.
یک شنبه ها بهانه دارم، میتونم از خونه بیرون بیام.
خانم جمعی، حالا سوال دوباره برای من همینجاست، چون ببینید اینقدر شما با تفصیل و توضیح دارید میگین دنیای فیلم خیلی باز، بزرگ و میگم اون قصه خیلی قصه جالب و تأمل برانگیزیه، ولی خب شیوهی که روایت در پیش میگیره شیوهی است که میگم خیلی منحصر به فرده. جدا از اینکه به لحاظ زمانی شما یه مقدار به هم ریختگی دارید و خیلی از این گشایش ها یا این فهم روابط آدم ها میتونم بگم با همون صفتی که میگم این یک مدل نوعی سینمای نوین ماست، با یه جور خصت در اطلاعات، اینکه حتی شاید تماشاگر ما تا یه جایی متوجه نشه که این زن همون زنه یا نه، آیا اینها اصلا در یک مکان هستن، در یک زمان هستن. این خیلی به دشواری حاصل میشه و البته اینش جذابش میکنه. من این از این جهت خیلی برام خیلی جسورانه، بلند پروازانه و جاه طلبانه است توی این کار. ولی میخوام ببینم که شما اون زمان به عنوان بازیگرانی که داشتین این کار رو میکردین واقعا تصوری داشتین که مخاطب بتونه با کار ارتباط برقرار کنه؟ یعنی اصلا خیلی صادقانه میخوام ببینم، فکر میکردید مخاطب چقدر بتونه فهم کنه این دنیا رو با این شیوه بیانی؟ خیلی ساده خدمتتون بگم 45 دقیقه از فیلم میگذره، عملا دارم میگم اتفاق به قول معروف میگن چشم باز کنی یا مثلا یه چیز کلایماتیکی به قول من رخ نمیده، یه کلایمکسی رخ نمیده، تو میخواسته کارگردان اینجوری باشه. ولی میخوام ببینم با اون جنس تماشاگر، سطح تحصیلات، کلن میخوام ببینم برآورد خود شما به عنوان سازنده ها چی بود؟ آیا موقع ساخت با کارگردان با خودتون وقتی صحبت میکردید احساس میکردید محصول کار چجوری پذیرفته و فهم بشه؟
من مطمئن بودم که با توجه به میگم شناختی که از او داشتیم و کارهایی که از او دیده بودیم، عادی قبل از فیلم چشمه دو سه تا فیلم کوتاه ساخته بود، یکی برای پایان نامش و یک کار دیگه که در فستیوال اوبرهازم به نمایش در اومده، و با توجه به شناختی که از او داشتیم از سال 45 تا سال 48 به سال مداوم با او در تماس و در ارتباط و در همکاری بودیم در کارهای مختلف، از روزنه آبی تا مادمازل جولی تا پژوهش جرف و تورگونو و تا همین فیلم چشمه. من این اطمینان رو داشتم که کاری متفاوت و بسیار ارزنده در زمینه سینما داره اتفاق میفته. ممکن بود که ابعاد در واقع نوگرایی و پیشرو بودن این فیلم اون زمان طبیعتاً با میزان اطلاعاتی که من در مورد سینما و نمایش داشتم ممکن بود برای من این میزان در واقع پیشرو بودن برام روشن نباشه، ولی اطمینان داشتم که چیزی که داره اتفاق میفته چیزیست متفاوت و در خور توجه و در واقع شایسته این که در سینما جای این گونه فیلم الان میتونه خالی باشه و گوشه ای رو پر بکنه که تا کنون کسی نتونسته پر بکنه. و به هر حال بعد از دیدن فیلم هم مطمئن بودم که همون اتفاقی افتادی که میبایست میافتاد. و در واقع میشه گفت باربی با نوعی لجبازی با نوعی سماجت میخواست که به تماشاگر بگه آنچه که تو تا کنون عادت کردی میپنداری که فقط باید به اون گونه با اون شیوه فیلم ساخت و جلو رفت نیست، چیز دیگری هم هست که باید بشناسی و باید ببینی. من فکر میکنم که اصرارش برای تغییر هنجاری که بسیار زیاد ایجاد شده بود هم به واسطه تولیدات داخلی حالا در شکل گونه دیگه و هم به خاطر توجهی که به سینمای جهان بود به خصوص سینمای بدنه، این تلاش وجود داشت از جانب آربی که بکوشه که چیزی اتفاق بیفته که با عادتها و با هنجارهای متعارف بیننده در تضاد کامل باشه و شاید میشه گفت حتی شک بده بهش. شک میشه کلمه مناسب برای من این باشه. البته در دیبایی شناسی و در تحلیل فیلم شاید یکی از اهداف بود، واقعا هدفهای ارزنده بسیار دیگهی پیشبینی شده بود و کار شده بود، از جمله قاب‌هایی که شاید هر کدومشون میشه به عنوان یک تابلو ازش نام برد در ترکیب بندی تصاویر، در استفاده از مکانها. شما یک رفتن به درون این خانه رو در شاید 4-5 محل مختلف برداری شده، در ورودی باغ ملکه الان البته تبدیل شده به آسمان خراش در امامزاده قاسم شمرو، ورودی باغ در مثلا فرض بفرمایید در یک از پشتوها و در یک از هشتی های ورودی یکی از خانه های اصفهان و خود باغ در مثلا فرض کنید زنک. به نظر میرسه که با این انتخاب و با این که همه رو وقتی به هم بحث میکنید شما تصور میکنید در یک خانه تردد میکنند و قصه جریان پیدا میکنه، در صورت که خود همین ورود به این خانه در 4 محل مختلف فیلم برداری شده، ولی از نظر زیبایی شناسی تصویری معماری فیزیک فضا به گونه انتخاب شده که همه اینها یک فضای واحد رو تداعی میکنه و نه اینکه در 4 محل اینها فیلم برداری شده تا وحدت مکانی و فضایی به دست بیاد. و در این مورد یکی از واقعا میشه گفت وسواس‌های به کار رفته آربی توی این فیلم در ایجاد این وحدت فضایی و مکانی، در این اینکه اساسا هر مکانی رو که شما میبینید از 4 تا لوکیشن یا 5 تا لوکیشن مختلف. از من شایسته تر خود آربیه برای اینکه راجع به این فیلم صحبت بکنه. من برداشت های خودم رو به عنوان یک بازیگر خدمتت میگم.
صحبت شما کاملا متین، میخواستم بگم که اتفاقا این نوجویی های آربی آوانسیان هم خیلی جذاب از یه ور دیگه است دیگه. مثلا دارم میگم اون سکانس به قول معروف معاشقه زن و اون جوان نصرانی رو، در حقیقت زرگرزاده رو، خب اصلا خیلی جالب گرفته دیگه. تختی و اصلا ما هیچی نمیبینیم و میان میرن لباس میپوشن لباس در میارن، یا اصلا کلا اوردن آرمان هم خیلی جالبه برای اون نقش. یعنی کسی که با سنت مثلا یه سبک دیگه یه فیلم داره میاد، میگم شما مثلا شما آقای پورحسینی و مشایخی دارید از یه جای دیگه میاین، به قول معروف هر کی داره از یک سنت تئاتری میاد و بیشتر ریشه در تئاتر داره، ولی خب خود آرمان کسی است که مثلا با خاچیکیان کار کرد و یه جنس سینمای دیگه و حالا گنج قارون، ولی اینجا میاد توی یه همچین فضایی که کاملا متفاوته با کارهای قبلی آرمان. و خب اون بودش که این زن برام میده که آیا همین شیطنتی است که آربی میخواسته بکنه که تماشاگر بیاد ولی با یه چیز دیگه روبرو بشه، با یه آرمان دیگه روبرو بشه، با یه جهان دیگه با حضور شماها روبرو بشه. خیلی جالبه. حالا اینو بعد واقعا خودش پرسید، یعنی اینکه از خود
دقیقاً
چی تو ذهنش میاد
علارغم پیشینه‌های متفاوت آدم‌های اصلی این کار. مثلا شهرو خردمند میاد نقش زن مشایخی رو بازی میکنه تو این کار، شهرو علی خیلی دیگه میاد مشایخی با توجه به سابقه تئاتر 25 شهریوری و اینکه خب طبیعتا شیوه های بازیگری در اون تئاتر متفاوته با شیوه هایی که مثلا من و پرویز آموخته بودیم یا انجام داده بودیم، یا آرمان که به قول شما یک از چهره های شاخص سینمای فارسی اون زمان بود. ولی باز توی خود فیلم اگر دقت بکنی روی حضور تک تک این آدم ها میبینیم یک وحدت رفتاری بینشون وجود داره و اون همون بازی نکردنه. برای همین جنس بازی ها یکی میشه،
همگنه همه چی، یعنی هیچی بیرون زده از اون دنیا نیست، دقیقا تو همون جهانی که ساخته شده همه چی معنا پیدا میکنه. خب خانم نجومی یه مقدار بیشتری برای ما در مورد آقای پورحسینی میگی، چون ما بعد از این کار در کارهای دیگه با هم اجرا داشتید، حالا و بعد از انقلاب که شما دیگه وارد تلویزیون و نمایش‌های تلویزیونی کارگردانی اونجا رو به عهده میگیرید، میخوام ببینم که آیا جای دیگه با پرویز پورحسینی همراه و همبازی شدید؟
جای دیگه در واقع همونطور که گفتم دو تا نمایش رادیویی بود که میگم ما دعوت شدیم به رادیو برای که کار نمایش رادیویی رو خیلی از در حال اون کادر همیشگی رادیو داشته باشیم. من دو تا کار کارگردانی کردم، یکی اشباح ایسه بود، یکی شیطان و خدای تارت بود که پرزی در هر دو نقش اصلی رو داشت. اون یکی از بهترین خاطرات من از همکاری با پرزیه. کار دیگه که احمد امینی یک سریالی ساخته است، اولین شب آرامش، و با ادای دین به فیلم چشمه در واقع از من و پرویز هر دو دعوت کرد که در این فیلم در واقع به شکلی نقش مقابل همدیگر رو داشته باشیم. کار دیگه نمایش تلویزیونی بود که محمد رحمانیان کارگردان هنریش بود، من کارگردان تلویزیونیش بودم، و در چند تا کاری که توی اون مجموعه بود پرویز به عنوان بازیگر حضور داشت، هم عزیز من بود هم عزیز محمد رحمانیان، و به شکلی خب خیلی باعث میشه گفت خوشحالی بود که پرویز رو من در کاری داشتم که خب در کار اداری خودم میباید انجام میدادم، ولی همزمان حضور پرویز برام بسیار خوشایند و فضای آشنا و در واقع خاطر انگیزی رو برام ایجاد میکرد. این اواخرم که شنیدم که سالت داشت، فقط آرزوی سلامتیش رو کردم. نمیدونم چی بگم حامد جان، اینقدر این ضایعه ناگواره و اینقدر ناخوشایندی که آدم میمونه چی بگه. فقط آرزو میکنه اونهایی که باقی موندن بلایی به سرشون نیاد از این ویروس چینی که به جون همه دنیا فعلا افتاده.
این تاکید آربی آوانسیان به بازی نکردن برای یک فیلم که حالا گفتین یه مقدارم پول کشید فیلم برداری و اینا، میخوام ببینم شما برداشت‌های متعددی رو میگرفتن و اصولا حالا شما چون که میگم برای اولین بار بود جلوی دوربین داشتین ظاهر میشدید، همه کسایی که اونجا داشتن من به خصوص شما و آقای پورحسینی با دو مسئله روبرو بودین، یکی بازی نکردن یعنی چیزی که داشتین از تئاتر میومدین، و دومی جلو دوربین، یعنی یک گار یه دنیای دومی رو هم داشتید، یه سختی دومی رو هم داشتید تجربه می‌کردید. این بعد با کارگردانی آروی به این سمت میرفت که برداشت‌های متعددی رو گرفتید یا نه اکثرا با یک برداشت دو برداشت کاراتون تموم میشد و میرفتید؟ من میخوام ببینم که این دقیقا اونجا چه اتفاقی توی موقع فیلم برداری افتاد توی این بازی نکردنه.
من فکر میکنم بیشترین برداشتی که آروی توی این فیلم انجام داد از تصویر دو تا لنگه کفش بود. در مورد بازیگرها هیچ مشکلی نداشت، یعنی بازیگرها با انضباط تمرین میکردن و همون رفتاری رو میکردن که او مطلوبش بود و اتفاق میافتاد بدون برداشتهای متعدد. تنها باری که من دیدم آروی با وسواس و با تأکید چندین برداشت گرفت تصویر دو تا لنگه کفش بود بعد از اینکه زن خودش رو به دار کشیده بود. این دو تا لنگه کفش در واقع اون تأکیدی که او داشت بر تأکید بندی این تصویر، شد بیشترین و بدترین بازیگراش اون دو تا لنگه کفش بودن. در واقع بقیه بازیگرها به نحوی عمل کردن که او هرگز نیازی به برداشت‌های متعدد و زیاد نداشت.
و خانم نجومی، میخوام ببینم که تو فیلم چیزهایی هم گرفته شد که در تدوین نهایی بیرون گذاشته بشه، یعنی میخوام ببینم که یعنی حذف کرده باشه تو روایتش. مثلا همین صحنه داری که شما میگید، ما نمیبینیم این طرف میره خودشو دار میزنه، ما فقط تناب پاره دار رو میبینیم. میخوام ببینم مثلا کل این پروسه فیلم برداری شد و حذف شد یا نه اصلا فقط همون تناب دار رو گرفتن و تمام.
من باورم بر اینه که آروی اعتقاد به فهم و شعور تماشاگر داشت. نیازی نبود که همه چیز به نمایش در بیاد تا تماشاگر بفهمه که چه اتفاقی افتاده. تصویری از تناب پاره شده، دو تا لنگ کفشی که در هم به کناری انداخته شده و جنازه‌ای که بر زمین افتاده به خوبی روایت میکنه که چه اتفاقی ممکن افتاده باشه. و با توجه به اینکه آروی علاقمند به تماشاگر فهیم و تماشاگری که نقطه های خالی رو با ذهنیت و با فانتزی خودش پر بکنه، به نظرم میرسه که نیازی به نمایش همه چیز نداشت. حداقل در اون مواردی که من خودم بر سر صحنه فیلم برداری حضور داشتم، با اطمینان کامل بهتون میگم که هیچ چیزی حذف نشد. همه چیز از قبل در واقع برنامه ریزی شده بود و همه چیز همان گونه اتفاق افتاد که قرار بود اتفاق بیفته. نه هیچ چیزی حذف شد، نه هیچ چیزی اضافه شد. یک میشه گفت استوری بورد کامل و بی‌نقص تهیه شده بود که در واقع توسط فیلمبرداری اجرا شد. باز من به یادتون میارم یکی از زیباترین صحنه‌های فیلم صحنه ایست که تمام مدت شما دوربین رو ساکن می‌بینید. در یک صحنه دوربین یک تیل تاپ داره از بدنه یک درخت به بالا، درست مثل نگاه آدمی که آه میکشه و به آسمون نگاه میکنه. زیباترین و با ماندنی‌ترین در واقع تصویر این فیلم همین تصویری که شاید به نوعی در برگیرنده تمامی قصه.
یه سکانس شوکاورم داره اونجایی که رو شما خاک میریزن، اینم بفرمایید چی کار کردین؟ چون اینم یه کار عجیبی بود دیگه، یعنی من فکر نمی‌کردم اینقدر طول بده ولی طولش تا دیدم داره خاک می‌ریزه، خانم نجومی اونجاست داره خاک می‌ریزه، دیدم بازم اینجا بدل که نذاشتم داره خاک می‌ریزه، گفتم خانم نجومی داره چی
بود که آره صحنه بود که با بی‌رحمی تمام توسط آروی و با دلسوزی و نگرانی بقیه اعضای در واقع گروه، از جمله خود نمت که 6 تا 7 پروژکتور رو انداخته بود روی من در لحظه که فیلم برداری نبود، که من زیر اون همه خاک یخ زده، چون صحنه در وسط زمستان فیلم برداری شد، در واقع میشه گفت هیچ چیزی حدود سرمای 5 درجه زیر صفر این خاکا در این حد بودن و تمام بودت میگم تمام گروه نگران من بودن و تنها کسی که با بی‌رحمی کوشید که این صحنه رو همون جور که هست بگیره آروی بود. البته من به تهران که برگشتم 15 روزی در واقع ذات‌الریه سخت گرفتم و بستری شدم، ولی خودم هم بسیار خوشحالم که این صحنه همون جوری که آروی میخواست گرفته شد با تمامی در واقع بی‌رحمی که اتفاق افتاد، ولی یکی از زیباترین ها بود. برای اینکه این مظهر عشق این سه نفر وقتی این گونه به خاک سپرده میشه و خاک روش رو میپوشونه، باز به نظر من یکی از صحنه‌های زیبای فیلمه و اون لحظه ای که خود آرمان به کسانی که دختر و دستک دینی دستشونه و حضور پیدا میکنند و میخوان که مراسم مذهبی اجرا بکنند ازشون میخواد که برن و میگه نیازی به این کار. این صحنه باز از صحنه‌های به یاد موندنیه. من فکر میکنم واقعا وقتی الان به یاد میارم همه صحنه هاش رو دوست دارم، همه لحظه هاش رو دوست دارم و نمیدونم چی بگم. فقط آرزو میکنم آربی باز هم بتونه فیلم بسازه. افسوس که آخرین فیلمی که ساخت بسیار هم درخشان بود، بسیار هم زیبا بود. نمیدونم امکان نمایشش بتونه فراهم بشه یا نه. آخرین فیلمی که ساخت در پاریس، ما این شانس رو داشتیم که حتی اون روز پرویز هم بود. تعداد معدودی رو خودش خواسته بود که بیان و فیلم رو ببینن، از جمله خواسته بود که من باشم، پرویز باشه، آقای محمد رضا اصلانی باشه، خانم سودابه فضائلی باشه و تعداد دیگه، خانم تریان مجسمه‌ساز باشه، آقای سورنیان باشه و در یک جمع بسیار بسیار محدودی ما این شانس رو داشتیم که آخرین ساخته آربی رو دیدیم و طبق معمول جز تحسین و تحسین همراه با افسوس چیز دیگه ای نداشتیم.
توی چشمه ببینید صدای آقای پروسینی صدای خودشه، صدای آقای مشایخی هم صدای خودشه. شما جاتون دوبله صحبت کردین، شما خودتون صحبت کردین، من احساس کردم صدای خودتون صدای خودتونه. نمیدونم دوبله شده.
من این بخت رو داشتم که صدای نازنین زیبای خانم نیکو خردمند به جای من نشست و خود آردی معتقد بود که جنس صدای من نزدیک است به صدای خانم. و طبیعتا من چون تجربه کار دوبله رو نداشتم و خب گرفتار وسایل خانوادگی خودم بودم، نزدیکترین و درستترین صدایی که آردی انتخاب کرد صدای خانم نیکو خردمند بود که شاید اگر صدای خود من بود به اون خوبی و به اون زیبایی نبود.
بس جالب شد. ولی آقای پورحسینی و آقای مشایخی که صدای خودشونه، جای آرمانم فکر میکنم اسماعیلی صحبت کرده، نمیدونم اگر شایدم اشتباه بکنم، برام خیلی این جالب شد. من میگم برای همین
بله بله فکر میکنم آقای اسماعیلی، بله یکی از بهترین دکترای ما بودن.
صدای شما خیلی نشسته، من فکر مثلا صدای خودتونه، اینقدر نزدیک بود به جنس صدای شما.
آفرین به انتخاب آربی، در واقع میشه گفت آفرین به انتخاب آربی.
خانم نجومی، من میخواستم اینم ازتون بپرسم که یعنی در حقیقت ذیل این سوال برای من، اگر یک توصیفی از جنس بازی یا اون چیزی که ما میگیم بازی خوب، شما فکر میکنید که سینمای ایران استفاده درستی از استعدادهای پرویز پروسینی کرد در مجموع؟ اینو میپرسم. میدونید چرا میپرسم؟ چون خود شما هم در سینما نسبتاً کمکار بودید یا گزیده کار میشه گفت، و فکر میکنم که خودتونم به نظرم یک سختگیری هایی در انتخابا داشتید و شاید خیلی از متنها رو نمیپسندید برای اجرای سینمایی. تئاتر و خب سریال تلویزیونی خدا رو شکر ما از حضور شما بهره مند شدیم، ولی میخوام ببینم احساس میکنید کلن، حالا شما خودتون به عنوان بازیگر یا پرویز پورحسینی به عنوان یک همکار، استفاده درست و بهینه و چیزی شد تونستن از خواست های شما و توانبندی های شما عزیزان درست استفاده بشی یا نه، یا این هم در دل شما مثل یک حسرت و غمی مونده که بهتر از این و بیشتر از این میتونستین جلوه کنید و حضور داشته باشید، اون چیزی که دلتون میخواد و عرضه کنید؟
مامی جان، پرویز و شاید حتی خود من این شانس رو داشتیم که با توجه به پیشینه، اگر هم با کارگردان هایی کار میکردیم که تجربه کمتری داشتند یا شناخت کمتری داشتند نسبت به مقوله بازیگری، این شانس رو داشتیم که در واقع با نرمش و با انعطاف بیشتری با ما همراه بشن. اگر جمله‌ای به نظرمون میومد که نادرسته و نباید گفته بشه، یا حرکتی به نظرمون میومد که خیلی ممکنه کلیشه‌ای باشه و زیاد تکرار شده باشه در چنین مواردی و به جاش پیشنهاد دیگه مطرح می شد، می پذیرفتن و درک می کردن که اثر دلسوزی و اثر در واقع عدم تکرار کلیشه ها پیشنهاد داده می شه. طبیعتا آدم هایی با پیشینه و با اعتبار پرویز پورحسینی موقعی که کار می کنن با کارگردان هایی که خب سن و سال کمتری دادن، پیشینه متفاوتی دارن، تجربیات کمتری دارن، طبیعتاً یک کارگردان هوشمند همیشه از این تجربیات، همیشه از این در واقع پیشنهادات استقبال میکنه و میدونه که در نهایت به نفع خودش خواهد بود. البته در همکاری مشترک سینمایی ما کمتر بودیم، ولی با توجه به روحیات پرویز و اینکه حتی مثلا در یک دو تا سریال که با هم همکار بودیم میدیدم که بی توجه نیست، صرفا فرمان بردار آنچه که کارگردان میخواهد یا آنچه که نویسنده نوشته است نیست. در حال با خرد خودش، با درک خودش، با معلومات خودش میکوشید که رنگ درستری از اون نقش، از اون حضور، از اون بیان ایجاد بکنه. خب خیلی از بازیگرها رو تو میبینی هر آنچه که نوشته شده تکرار میکنن، هر آنچه که کارگردان میگه انجام میدن، ولی پا به پای نویسنده و پا به پای کارگردان به عنوان یک بازیگر متعهد همواره میکوشید که درست‌ترین و بهترین جلوه از اون نقش رو داشته باشه، با تصحیح جمله‌ای، با پیشنهاد حرکتی. و در این مورد میشه گفتش که یک بازیگر فعال و مؤلف در هر کاری، حتی کارهای متداوله و هر حال تلویزیونی که عمدتا خیلی شاید بازیگرها نکوشند که حضور متفاوت داشته باشند. کارهای روتینی که معمولا مورد توجه زیادی هم ممکن قرار نگیره، ولی در همونها هم وقتی تو نگاه میکنی میبینی که پرویز با نوع نگاهش، با نوع حضورش، با در واقع میشه گفت بازی بسیار درونی و زیر پوستی که انجام میده، حضورش از بسیاری دیگه متفاوته و دلپذیره و پذیرفتنیه. من فقط میتونم بگم که به عنوان یک بازیگر هوشمند و با معلومات همواره کوشیده که از آنچه که نویسنده گفته و کارگردان خواسته بهتر اتفاق.
و من برای آخرین سال خاطره خاصی، حالا چه هنگام ساخت چشمه یا تو همه این همکاریاتون، یه چیزی که تو ذهنتون ثبت شده باشه بین خودتون توی تعامل بازیگریتون، پیشنهادتون، نمیدونم یه جایی جلو نرفت و از این چیزا.
یکی از دلپذیرترین خاطراتی که من از پرویز به یاد میارم و از بزرگواریش و از نازنینیش این بود که سر صحنه اولین شب آرامش، پرویز همونطور که گفتم آدم بسیار متعهد و متمرکزی بود، مشغول خوندن تکستش بود که با هم در یک صحنه همبازی بودیم. دید که من تکست رو نمیخونم و به نوعی به مشغول بازی گوشی هستم یا مشغول صحبت های دیگه هستم با اطرافیان، با آقای امینی و اینا. به من اعتراض کرد، گفت تو چرا تکست رو نمیخونی؟ الان این برداری شروع میشه. ببین الان شروع میشه. یعنی نگران بود که من آماده نباشم. من به شوخی ازش گفتم پرویز جان منم مثل تو اول که شروع کرده بودم دائما تکست رو میخوندم. یعنی به نوعی به شوخی بهش گفتم من مثل تو تازه کار نیستم. و این باعث خنده بسیار شدید اطرافیان شد و خود پرویز بسیار خندید از این شوخی من. در واقع با این شوخی من او رو متهم کردم به اینکه تازه کاره و چون تازه کاره باید تکستش رو بخونه و من چون آدم کهنه کاری هستم نیازی به خوندن تکست این همه برای آماده شدن زیر دوربین ندارم. و با نازنینی و با در واقع میشه گفت بزرگواری این شوخی من با خودش خیلی و خوب بده دستم گره دوربین و میشه گفت هر دو آماده بودیم، همون که تکستش رو چندین بار خونده بود و هم من که یه خود حافظه میشاتش رو قوی تری دارم داشتم، حداقل الان شاید دیگه این ادعا رو نمیتونم داشته باشم. و من هم آماده بودم مشکلی از بابت این که مالا من تکتم رو به اندازه اون نخونده بودم پیش نیمان. افسوس افسوس که دیگه نیست از ایسوس یا بشه باشه. یاد پرویز گرامی، یاد پرویز گرامی. و امیدوارم که بشه که آرزو کرد جای گزینانی شایسته مثل او در عرصه نمایش ما ظهور پیدا بکنند و ادامه دهنده این مسیرهای در واقع شکوفا و ارزنده و پیشرو باشد.
خانم نجومی یه دنیا ممنونم واقعا از این که وقت گذاشتید، لطف کردید، واقعا عنایت کردید، واقعا ممنونم ازتون.
من ممنونم حامد جان به خاطر این که باعث شدی بعد از مدت ها و هر حال خاطراتی زنده بشه که هر لحظش برام بسیار عزیز بود، بسیار ارجمند بود و تکرار نشدنی. سپاسگزارم. آرزو میکنم که در کوشش هایی که برای زنده نگه داشتن نام بزرگانی مثل پرویز فروزانی تلاش میکنی موفق و معید باشی. فقط اینو من به تو بگم که هم تو بودی و هم یاد پرویز بود که باعث شد بعد از 15 سال من حرف بزنم.
بذار برات یه قصه تعریف کنم. قصه ای سه تا دوست، سه تا بچه محل که خیلی هوای همدیگر داشتن. اولیشون عاشق پرواز بود ولی خیلی زود پرید، از اون پریدنهایی که خیلی ها باید حسرتشو بخورن. ولی اون دوتای دیگه خیلی بیشتر از دوستشو موندن. کم کم داشتن به دیدن موهای سفید کنار شقیقه‌هاشون عادت میکردن. زندگی هم داشت به کامشون خوش میامد تا اینکه یه روز توی جاده توی سفر ماشینشون ترمز برید. یکیشون که قلب مریضی داشت موند و اون یکی رفت تو کما. شانس بود یا خدا خواست نمیدونم، قلب بزرگتره رفت تو سینه کوچیکتره. به خاطر این راز سال هاست که یه شب آروم نخوابیدم. این قلب پدر توئه که تو سینه من میتپه. مادرت هم به خاطر اینکه به این عمل رضایت داد خیلی زرش کشید، خیلی اذیت شد. میدونی اولین شب آرامش هر آدمی کیه؟ اولین شب آرامش شبیه که آدم دیگه رویایی نبینه.
ما که خیلی خوشحال میشیم صداتون رو میشنویم، ولی هر باری که زنگ میزنم که یاد عزیزی از دست رفته ای رو و از میان ما رفته ای رو بخوایم زنده کنیم یا تجلیل بکنیم، هم شرمنده شما میشم، هم میدونم به هر حال جدا از خاطرات خوشی رو که به همراه هست براتون، حالا یادآوری بعضی هاشون، یه اندوهی رو هم ما برای شما رقم میزنیم حالا صحبت کردن در مورد اونا. ولی به هر حال به دلیل همراهی با یک سری از بزرگوارانی که میگم متاسفانه یه در میان ما نیستن، حیف دوست داریم یه نقبی بزنیم به گذشته و با شما یه مروری بکنیم، حالا میگم به خاطراتی، به همراهیاتون و همقدمیاتون توی و اجراهای حالا مشترکتون و اینا. حالا میگم می‌خواستم پس اگه بشه صحبت از اینجا شروع کنیم که فوت آقای پروسینی که خبرش اومد، شما به یه چند وقت بعد یه عکسی گذاشتین، خیلی عکس جالبی هم بودش، مثل اینکه یکی از اجراهای مشترکتون بود و اینا. حالا من دوست دارم بعداً یه مقدار در مورد اون عکس برام بگین، اصلا قصه کاره چی بود و این کدوم کاره و چی بود و حالا چی بود و اینا. ولی خب قبلش یه مقدار در مورد پرویز پروسینی برام بگید، کجا آشنا شدید، آیا قبل از آشنایی کاراشونو دیده بودید، تو کارگاه نمایش بود، قبل بود، دوست داریم خاطرات شما رو بشنویم.
صدا میکنیم، خواهش میکنم. من نمیدونم از کجا باید شروع بکنم. پرویز پروسینی رو تنها یک همکار برای من نبود که سعادت این رو داشتم که در چندین کار همراه باشیم و در کنار هم باشیم. کسی بود که من بخش عمده ای از زندگیم رو با اون گذروندم تا زمانی که در ایران بودم. ما در خارج از صحنه و خارج از فضای تئاتر هم توی صحنه زندگی هم در کنار هم بودیم و من خاطرات بسیار 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 زیادی دارم از پرویز فروحسینی نازنین که دوست دارم او رو شرف اتفاق دوران ما نام بگذارم. واقعا انسان متین و شریفی بود، انسان سربزیری بود، انسان بزرگی بود که هرگز در صدد بزرگ نمایی خودش نبود. آدمی بود که همیشه کارهاش رو به دقت انجام میداد، وظایفش رو کامل انجام میداد، بدون ادعا، بدون اعتراض و بدون توقف. آدم فوق‌العاده جالبی بود، دوست فوق‌العاده خوبی بود. به دلیل سکون و سکوتی که همیشه با خودش داشت، کمتر پاسخ کسی رو میداد، کمتر به اونچه که بود و اونچه که میدونست و اونچه که کرده بود اشاره میکرد. سر به زیر بود، کار خودش رو میکرد. به همین دلیل شاید برای خیلی ها ایجاد رابطه با او سخت بود، خیلی سرد بود شاید در ایجاد رابطه. اما من این خوشبختی رو داشتم که بخش عمده ای از زندگیم رو، خاطراتم رو مشترک با او، با خانواده همون با هم بودیم، با او دارم و همیشه همه چیز خوش بود. تا همین شاید یک هفته قبل از بیماریش که باز تصویری با هم صحبت میکردیم و مادر بزرگش هم پشت سرش ایستاده بود و اصلا این به ذهن خطور نمیکرد که این اتفاق بیفته. چون میگم دقیقا شاید 8 روز یا 10 روز قبل از خبر رسیدن بیماریشون که به بیمارستان رفتن باهاش صحبت میکردم، هیچ علایمی از ناراحتی نبود. اتفاقا میگفتش که کمتر از خونه اصلا بیرون میره، به 2 دلیل. یکی این که مادر خیلی به او وابسته است، چون تنها با مادر زندگی میکرد، انقدر وابسته است که نمیتونه لحظه ای او رو تنها بگذاره. تو اون سن و سال مدام باید کنار دستش بیسته. دیگر این که خب رفتن بیرون، تو فضای بیرون تو این سن و سال، حتما با این شیوع این بیماری خطراتی میتونه براش داشته باشه. صحبت در این محدوده بود بدون اینکه کوچکترین کسالت یا ناراحتی داشته باشه. واقعا آدم متعجب میشه که عمر آدمی واقعا به موی بسته است.
به هر حال بله آقای مجلد، کاملا درک میکنم و این خیلی تلخ بود در گذشت ایشون. و برای ما یه مقدار از اولین آشناییاتو میگید، کجا بود، سر چه تئاتری بود، آیا قبل از اون تئاتری که با هم کار کردید در برای ما میگین اولین آشنایی اونجا بوده و کجا بوده، آیا پرویز فروحسینی رو از جای قبلتر میشناختید؟
بعد پرویز فروحسینی رو به عنوان یک بازیگری که فعال بودن توی تئاتر میشناختم دورا دور و حتی در زمان دانشکده به عنوان به سرا بازیگری که ایشون هم در حال تحصیل بود تا جلوتر از ما بود میشناختم. اما آشنایی ما از زمانی که وارد کارگاه نمایش شدیم و آرام آرام تونستیم که با هم همکار باشیم و کار بکنیم قوت پیدا کرد و بعد تبدیل شد به یک دوستی، چه میدونم، مثل یک نسبت، مثل یک برادری تا همین روزهای آخر.
شما همزمان با هم وارد کارگاه نمایش شدید یا آقای فروحسینی اونجا بودن شما اومدید یا شما اونجا بودید آقای فروحسینی اومدن؟ میخوام دقیقاً از یک مقطع وارد یعنی این گروه شدید یا نه.
من وقتی که وارد کارگاه نمایش شدم، که قبلا هم توی مصاحبه‌ای که با شما داشتم مطرح کردم، سال 1348 یا 49 بود که کارگاه می‌خواست به اصطلاح رسمیت پیدا بکنه. وارد کارگاه شدم، ولی پیش از اون کارگاه شروع به کار کرده بود و اون آربی اونسیان نمایش معروف مرحوم نلبندیان رو، پژوهشی ژرف و ستور رو کار کرده بود که ما تماشاگر اون کار بودیم، دیده بودم اون کار رو توی 7 تا صحنه دیگه. پرویز آقای فروحسینی با اون نمایش کار میکردن با آربی اونسیان. من وقتی وارد کارگاه شدم با گروه کار میکردم که کارگردانانش خانم شهرو خردمند، آقای ایرج انبر بودن. یه دوری با اون گروه تئاتر تجربی کار کردم، بعد با گروه کوچه با آقای اسماعیل خدج کار کردم و بعد وارد گروه بازیگران شهر شدم. فکر میکنم که حوالی سال 52 51 52 بود که گروه بازیگران شهر رو که وارد شدم، خب اونجا در اون گروه نزدیک شدیم و آقای پروسینی توی گروه بازیگران شهر بود. من به عنوان بازیگر الان به خاطر ندارم که اولین کاری که با هم بودیم کدام بود. شاید فکر بکنم انسان حیوان تقوای پرندلو بود که آیا آلبومنسیان کار میکرد. توی اون کار ما دوتا شاگرد جیلیو و بلی رو، دوتا شخصیت رو بازی میکردیم که تنگاتنگ با هم کار میکردیم. فردوس کاویانی نقش استاد رو داشتن و شاد روان فهیمه راستگار نقش مادرمون رو بازی میکردن. این اولین به اصطلاح کار مشترک بود. بعد دیگه حالا کالیگولا آمد و کارهای دیگه و بعد یه دوره فاصله افتاد که به هر حال من هم به تلویزیون رفتم به عنوان تهیه کننده و کارگاه یک کمی پراکنده شد. آیوانسیان به تئاتر چهارسو، تئاتر شهر رفتن. گروه یک کمی متراشی شد، یه جمعی از گروه خارج شدن. بعدها بعد از 1357 تقریبا اولین کارهای نمایشی رو که به صحنه بردیم شاید دومین کار نمایشی بود که باز با پرویز پروسینی با هم، اولین نمایشی که توی صحنه تئاتر شهر اجرا شد به نظرم واقعا بهروز غریب‌پور کار میکرد، این مونولوگ بود حضور در آینه پریشان که من کار میکردم. و کار بعدی توف بود که توی توف با پرویز باز رویا روی و تنگا تنگ کار میکردیم. بعد از اون نمایش بعدی شاه اسکوریال بود که شما راجع به عکسش هم اشاره فرمودید. بعد از اون کار بود، فکر میکنم سال 60 بود یا 61 بود دقیقا به خاطر ندارم، اون کار بود.
این شاه اسکوریال همون نمایشی که خب شما پادشاهی و پرویز پروسینی نقش دلغک رو بازی میکرد؟
بله.
این کار رو خیلی جالبه، من تو همین مجموعه گفتگوهایی که داشتم این کار رو آقای احمدجو، امرالله احمدجو کارگردان سریال روزی روزگار، این کار رو دیده بود و میگفت که از بازی هر دو بازیگر حیرت کرده.
بله. این کار یک از کارهای خیلی ابسورد و کار برهنه توی صحنه، یه دایره، یه صندلی و یه نور از بالا، یه تاج. اینم باز مرحوم هوشنگ حسامی به عنوان کارگردان برای اولین بار این کار رو آمد انجام داد. آقای شادروان باز جمشید نرسی طراح صحنه و لباس و عکاس بودند که ایشون هم سالها این اواخر در نروژ زندگی میکردن. فکر میکنم که ایشون هم جهان ما رو گذاشتند و گذشتند. هوشنگ حسامی هم رفت. مرحوم جمشید لایق بودن که توی این نمایش افتخار داشتیم در خدمتشون باشیم. سه تا کاراکتر داشت، شاه بود، دلغک بود و یک کشیش دربار. این نمایش رو سالها پیش از این، من دانشجو بودم، این نمایش رو در اداره تئاتر دیدم. یک کارگردانی آمده بود یه دوره کارهای یوگا و کارهای بدنی میکرد با اهالی تئاتر، مصطفی دالی اسمش بود. ایشون این کار رو توی سالن کوچیک اداره تئاتر کار کردن که حمید طاعتی نقش به اصطلاح کشیش رو بازی میکرد یا دلغک رو بازی میکرد، مرحوم جمشید لایق نقش شاه رو بازی میکردن. طراحی صحنه‌ش هم اونجایی که به خاطر دارم خانم ملکشار خزائی داشتن که طراحی صحنه فوق‌العاده‌ای داشتن، اجرای فوق‌العاده‌ای هم بود، منتها همون تو اون فضای کوچیک اونجا اجرا شده بود. و بعد ما این نمایش رو بعد از سال 57 توی اون سالهای 60 اینا با هوشنگ حسامی کار کردیم که ضبط تلویزیونی هم شد و بارها هم پخش شد به عنوان تئاتر. همونجا توی اون صحنه توی طبقه به واقع پنجم سالن شماره 2 میگفتن در تئاتر شهر اونجا اجرا شد.
اگه پخش شده احتمالاً بعد یه آرشیوی هم از این تو تلویزیون باشه دیگه سال 60 و اینا. امیدوارم بتونیم شما ندارین، نه نسخه ویدئویش خودتون نداشتین دیگه؟
نه خیر، من هرچه تلاش کردم که در اون زمانی که ایران رو ترک میکردم نسخه ای از کارهایی که من هم درش بازی میکردم، هم تهیه کننده کار بودم، همه تولیدات اینترنت با خودم بود که بتونم یک نسخه ای رو بگیرم، متاسفانه به من ندادن. حتی مطرح کردم که من میخوام اینا رو به عنوان نمونه های کاری خودم دارم از ایران میرم و به سوئد میخوام برم برای ادامه تحصیلات تو اینا، و مدارکی باشه داشته باشم به من پاسخ دادن، بالاترین مقام در تلویزیون اون زمان صدا و سیما، گفتن که خیر ما هر وقت از دانشگاهی جایی از شما مدرک چیزی بخوان این کارا رو بخوان، اون وقت اونجا براشون میفرستیم ولی به شما نمیده، با اینکه کارا تولید من بود و میتونستم یک نسخه داشته باشم. الانم نمیدونم که اصلا وجود داره مجموعه کارا و تئاترایی که ما کردیم در آرشیو یا نه.
اسکندر هست، خدا رو شکر
اسکندر هست بود که دوست عزیزم آقای مسعود فروتن برام فرستادن، ولی خیلی از همون ببینید حضور دایانه پریشان، توف، شاه اسکوریال، آن زمان فرا خواهد رسید، از نوشکفتن و مرگ و اصلا از اعداد خارجی کلی تئاتر تهیه کنندش بودن، به عنوان تلپلی تلویزیون ضبط کردیم. عموما هم مشترکاً کارگردان تلویزیونیش آقای مسعود فروتن بودن که با هم کار میکردیم.
اینا همه بعد از انقلاب ضبط شد آقای مجلل؟ برای
همه اینا بعده، قبلش اتفاقا نداشتیم، قبلش نداشتیم، قبلش تئاترا معمولا تو خود استودیو در تلویزیون میرفت اجرا میشد، میبستن اونجا ضبط ویدیویی میشد و ضبط میشد. بعد از 57 خیلی تو این زمینه تلاش کردم، یکی از تهیه کننده هایی بودم که با واحد سیار، ماشینای بزرگ امپکس دار، در خود صحنه ها این تئاتر رو ضبط میکردیم، ضبط تلویزیونی میکردیم توی صحنه بزرگ تئاتر شهر و توی صحنه های کوچیکتر. حتی حضور دایانه پریشان و توف رو توی همون سالن کوچیک قشقایی تو زیر زمین پارکینگی که تبدیل به یک تئاتر آتلیه تئاتر کوچیک کرده بودیم همونجا ضبط کردیم. 7 نمایش کوتاه مال خلج همونجا توی تئاتر چارشو ضبط تلویزیونی کردیم و چندین نمایشی که اسم بردم، چه رو صحنه بزرگ چه صحنه های کوچیک چه تو طبقات بالا، همه اینها ضبط شد، فیلم برداری شد، ثبت شد. منتها قسمت اعظم از این کارها به دلیل اینکه هنوز در اون زمان حجاب اجباری نبود و ما کارها رو توی سالن‌ها می‌گرفتیم، هم تماشاگران رو معمولاً توی تیتراژ‌ها داشتیم، هم توی صحنه کسی موظف به استفاده از حجاب نبود. به همین خاطر خیلی از این کارها بعداً که حجاب اجباری شد یا اصلا پخشش نکردن، حالا پنهان کردن یا نابود کردن.
نه من فکر می‌کنم امیدوارم نابود. آخه والا نکته اینجاست که اینا ضبط که می‌شده اینا روی نوارهای اون زمان که الان مثلا الان نبوده، دیجیتالی که نبوده که بشه یه جای چیزش کرد، اینا رو نوارهای
ببینید نوارهای 2 اینچی بود، نوار پهنی بود که حدود 6 سانت خورده عرض نوار بود و قوطی‌های خیلی سنگینی بود و این نوار مگنتش به اصطلاح وقتی توی آرشیو میرفت، حالا توی فضای خوبی نگهداری میشد اما دچار ریختگی و خرابی میشد. ما با عنوان تهیه کننده و مسئول این سالی یک بار این نوارا رو میگرفتیم، پس و پیش میشد، میچرخید، گاهی کپی میشد که از بین نره و باقی بمونه و تهیه کننده های هر کاری موظف بودن که در سال این کار رو انجام بدن یک بار، به خصوص کارهایی که اصلا پخش نشده تو سال و اینا. به همین خاطر تا زمانی که من ایران بودم از این کارهای خودمون فی الواقع نگهداری میکردیم در آرشیو تلویزیون، ولی از زمانی که سال 1367 من ایران رو ترک کردم دیگه کارهایی که تحت به اصطلاح تهیه کنندگی من بود نمیدونم آیا کسی به اونها رسید. آیا البته بعدها مثلا میشنیدم یه جاهایی شنیدم سالها پیش که حضور دایانه پریشان و دوستی رو دیدم، هموطن ایرانی که میگفت من یک کپی از او رو دارم، حالا یا از تلویزیون اون موقع مستقیم ضبط کرده بوده یا خودش نسخه‌ای داشته، میگفت من استفاده میکنم توی آموزش‌های تئاتریم و اینها. بعضیا بود اسکندر و اینا چون مربوط به این سالهای آخر بود و کمتر اون مشکلات رو با خودش داشت، خب خود سازمان رسانه ها پخش کردند یا ماه پنهان است کارهایی که تو اون دوره بعد، ولی کارهایی که مربوط به دوره قبل از سال 1362 که حجاب اجباری نبود و خب تو نمایشات هم اصلا خیلی معمول و طبیعی و درست بود، در واقع اون چه که باید اتفاق می افتاد اتفاق می افتاد، اونها رو دیگه پخش نکردن و بعد ناپدید شد.
چیزی نمیخوای؟
چرا؟ یه چیز
منو بکش.
میفهمم، از همه هتل ها رونده شدیم، پلیس هم در تعقیبمونه. بالاخره تو این هتل بهمون جا دادن، یعنی بدترین هتلی که میتونستیم توش اقامت کنیم، و تو این اتاق شماره 8 یه نفر هست که بر ضد من کار میکنه. یه کسی هست که
چطور بگم، یک توهمه. من یه بچه مولم.
بچه مول
در فامیل ما این افسانه پرتشویش همیشه گفته شده که شیاطین جنگل و جنه نوزاد مادرم رو در همون شب اول تولد دزدیدند و بچه خودشونو که من باشم به جای اون بچه گذاشتن.
و شما هم باور میکنید؟ این توهم رو باور میکنید؟ آیا شده اون جنها یا شیاطین جنگل حتی یک بار به دیدن شما اومده باشن؟ یا خودشونو یه جوری به یه شکلی نشون داده باشن؟
باور نمی کنم، یعنی راستش نمی دونم که باید باور کنم یا نه. فقط همیشه احساس می کنم که موجودات ناپیدای رازگونه‌ای هستند که در زندگی من دخالت دارن و به داخل نعمتهایی که خداوند به من ارزانی می کنه زباله می ریزند، به طوری که هر وقت دستم رو دراز میکنم که اون نعمت ها رو بردارم میبینم که به زباله تبدیل شدن.
از اینجا بریم، بریم بیرون تو خیابون، تو جنگل، هر جا که شد.
با کمال میل.
آقای مجددی مخاری برگرم به صحبت زنده یاد پور حسینی و کارهایی که با ایشون داشتید. یه مقدار از خصوصیات این مدل بازی ایشون، همراهیشون با بازیگر روبروشون، این خاطراتی که با خودشون داشتین رو برامو بگین، دوست داریم بشنویم.
من انقدر خاطره دارم، انقدر خاطره دارم از پرویز، بخشی از زندگیه من پرویز پروسه. ما توی یک گروه بازیگران شهر دوستانی بودیم که همه به هم بسیار نزدیک بودیم. صدالدین زاهد، سیاوش تخمورس، فردوس کاویانی، خانم فهیمه راستگار، سوسن تسلیمی، مهدی هاشمی، داش فرهنگ، دوره‌ای که با غالبالو رو کار میکردن، همه دوستانی بودیم که به هم نزدیک بودیم. اما به ویژه من اساساً زندگی خاصی داشتم که بیشترش با پرویز پورحسینی به واقع گذشت. حتی اینجوری بود که حالا که نیست من بگم خدمتتون، چون من سال 1357 زمانی که به اصطلاح یه تئاتر ملی رو خواستیم کار بکنیم که اون موقع تهیه کنندش بهنام ناطقی بود، بدون به اصطلاح کمک‌های دولتی و اینا مستقل آمدیم کار کردیم و در سالن بزرگ انجمن ایران امریکا اجرا کردیم که برای اولین بار آقای بهروز وثوقی افتخار دادند و اثر علاقمندی کردند، آمدند بر بازی تئاتر. یه گروه بزرگی بودیم، خانم شهر آقداشلو بود، آهو خیرتمند بود، پاتی نقوی بود، این طرف هنرپیشه‌ای مثل مرحوم جمشید لایق بود، محسن سهرابی بود، عرضم خدمت شما که گروه کثیری بودیم، سعید اویسی بود. بله، این نمایش جز آخرین کاری بود که توی سال 57 ما اجرای صحنه‌اش تمام شد و داشتیم ضبط تلویزیونی میکردیم و طرح و زندگی من این بود که من بعد از پایان ضبط تلویزیونی اون نمایش همه مدارکم را هم فرستاده بودم برای پذیرش دانشگاه که بیام به آلمان یا به سوئد برای ادامه تحصیل. و به شکلی بود که من حتی همراه همسرم همه وسایل زندگیم رو هم پخش کرده بودیم و واگذار کرده بودیم، خونمون رو هم پس دادیم که اصلا بعد از فرض کنید مثلا دو ماه دیگه عازم آلمان بشیم، که ناگهان شهریور 57 پیش آمد و پشتش همه مسائلی که همه در جریان هستن و موندگار شدیم. من میخوام اینو به این خاطر گفتم که وقتی که موندگار شدیم و به اتفاق همسرم حتی خونه نداشتیم و وضعیت من در تلویزیون هم با اینکه تلویزیون هم بسته شده بود و معلوم نبود وضعیتش چه بشه نامشخص بود، بنابراین حدود 6 ماه با همسرم تو خونه پرویز و همسر نازنینش ناهید که خیلی جوان ایشون هم همکار بودن هم تو کارگاه نمایش کار میکردن با ما به عنوان بازیگر، خانم ناهید رسباران به دلیل بیماری سرطان فوت شدن خیلی زود، حدود 26-27 سال پیش شاید بیشتر، و پرویز خب تنها شد، تنها زندگی میکرد. منظور این بود که یه دوره 5-6 ماهه اصلا توی خونه اونا ما زندگی کردیم تا اوضاع تونست یک سر و سامونی بگیره و هم تونستیم تصمیم گیری بکنیم. از آمدن به خارج سفرنظر کردیم، بعد تکلیف ما با تلویزیون روشن شد، حقوقای ما پرداخت شد، دوباره رفتیم دنبال تهیه خونه و زندگی رو که از سر زندگی رو شروع کردیم و سفرامون با هم بود، رفت آمد خانوادگی مدام داشتیم، سفرهای شمال. پرویز یک انسان فوق‌العاده‌ای بود، آدمی بود که از مراحل بسیار بسیار به صلاح پایین و میشه گفت کارگری، شاید هیچ کس این رو ندونه. میدونین من خاطراتی ازش دارم که من دارم، اون آدم برای همیشه توی دل و سینه خودش نگه داشته بود، به کسی نمیگفت. پرویز آدم ساکتی بود، عموما حرف نمیزد. شما هم جایی دیدم اشاره کردید، شاید 100 بار باش اصرار میکردین که بیا صحبتی بکنه، 1 بار پاسخ میداد، 99 بار رد میکرد و آرام از کنارش میگذشت. آدمی بود که هر کس جایی او بود که اگر زمانی این توفیق رو داشت که یک تئاتر رو با فروغ فرخزاد کار کرده بوده، 6 شخصیت در جستجوی نویسنده که با خانم پریسا بری کار کردن، هر کس جای او بود بعد از به اصطلاح فضا و نامی که برای فروغ فرخزاد به اصطلاح بعد از این حادثش ایجاد شد بارها و بارها حتما مطرح می کرد این افتخار بزرگ رو، یا به هر حال هرچه که بود. اما هرگز پرویز پورحسینی این رو هیچ جا مطرح نکرد. اونایی که می دونستن. هرگز کسی نمی دونست که پرویز از کجا شروع کرد، چطور شروع کرد. میدونین من یک نکته کوچک رو بگم، امیدوارم که روانش شاد باشه و امیدوارم اگر از خانواده و دوستان کسی این رو بشنفن بر من خورده نگیرن. الان نه اون همسر نازنین و مهربانش هست و نه خودش، تنها یک یادگارشون باقی مونده، پورنگ پسر عزیزش که همین 7 روز 8 روز پیش وقتی مدام هی پاپی بودم که چطوره بابا اینا، برای من عکس اون اسیلوسکوپی رو که توی بیمارستان بود فرستاد و نوشت که همون سطح اکسیژن ریه‌هایشون به 75 رسیده بود که بسیار خطرناک بود، وصلش کردم به دستگاه، بفرمایید اینم عکس این اسیلوسکوپ، سطح اکسیژن 96، ضربان قلب همه چیز کامله و همه راضین. و دکتر گفتن فردا صبح دستگاه رو قطع می‌کنیم، از دستگاه جداشون میکنیم و انقدر انرژی داره و انقدر تقویت شده و انقدر داروهای خوب مصرف کردیم که پس فردا صبح میتونن برن خونه. و پس فردا صبحش همون روزی بود که 3 صبح ناگهان با خبر شدیم که این اتفاق تلخ افتاد. بله الان میخوام این رو بگم، میگم امیدوارم اگر کسی بشنفه یا اگر پورنگ عزیز بشنفه شاید ندونه و از من دلگیر نشه. پرویز عزیز خواهرانی داشتن که در ایران زندگی میکنن، اسم نمیبرن، خواهر بزرگترشون که همسرشون هم پزشک روانکاو بودن، اتفاقا ایشون هم دورانی بازیگر بودن و اگر اشتباه نکنم توی پژوهشی ایشون هم بازی میکردن اون کاری که پرویز حضور داشت. خواهر دیگه ای دارن که در فرانسه زندگی میکنن، برادری دارن که باز در ایران زندگی میکنن. امیدوارم اگر این صحبت ها رو بشنفن از من دلگیر نشن. من این رو به عنوان یک افتخار مطرح میکنم. میدونین وقتی هوا سرد میشد، وقتی برف میومد، پرویز که همیشه ساکت بود و چیزی نمیگفت، یک بار این رو خصوصی به من گفت. خیلی سریع دچار سرماخوردگی میشد، ایمنی بدنش در مقابل ویروس آنفلوانزا و اینا بسیار ضعیف بود، سریع سرما میخورد، حتی گاهی باعث شوخی و خنده میشد، چطور شد تو سرما خوردی؟ میگفت دیشب ایراد میگرفت به همسرش که در اتاق رو باز گذاشتی کوران شد و من سرما خوردم. و همسرشون میگفتن آخه اتاق خواب ما جایی قرار گرفت تو زیر زمین که هیچ پنجره‌ای به بیرون نداره و در اتاق باز باشه باید یه پنجره در دیگه ای هم باشه که کوران بشه که شما سرما خورده باشی. ایشون با اصرار میگفت که در کمدم باز بوده و به این خاطر من دچار سرماخوردگی شدم. انسان خاصی بود، توی یک حالت سرماخوردگی و سرمای هوای بیرون که خودشم خیلی گرم نگه میداشت، میگفت من انگشتای پام یخ میکنه وقتی که سرما میاد و برف میاد، انگشتای پام اتوماتیکمان یخ میزنه و گرم نمیشه، هر کاری میکنم ناخونای پام گرم نمیشه. گفتم خب برادر من چرا شما جوراب پشمی پوشیدی، کفش محکم داری، برای چی یخ میکنه؟ یک بار به من گفت، میدونی زمانی من در چاپخونه‌ای مال یکی از منصوبین عزیزش بود، اونجا کارگری میکردم، کار میکردم به دلیلی که پدرشونم فوت شده بود و خب باید کار میکردن و اینا، گفت من این بسته های کاغذ و کارا رو باید میبردم توی بازار و هم بود و چاپونه. فکر میکنم که مال دایش بود، مرحوم دایش بود، تا جایی بود که میشناسم، خیلی هم محبت داشت به پرویز. میگفت من اونجا کاغذ ها و بسته ها رو میبردم، گل و شل بود و یخ بود بیرون، کفش های من پاره بود و انگشت های من مدام توی یخ و آب، با آنچنان یخ میزد، آنچنان سرد میشد که من وقتی بر میگشتم توی فضای گرم به زحمت میتونستم پام رو گرم بکنم. این حس توی پای من مونده، با اولین برف و با اولین سرما و وقتی پام رو توی برف و یخ میذارم احساس میکنم ناخونام بی‌حس شده و انگشتای پام یخ زده. اینو شاید هیچکی ندونه که پرویز پورحسینی بازیگر قوی و یکی از بازیگران بزرگ اون مملکت که بی سر و صدا کارش رو میکرد، بسیار دیسیپلینه، بسیار درست، با مطالعه و حرف گوش کن، هرگز مطرح نکرد که من از کجا شروع کردم و چطور خودم رو به اینجا رسوندم، چطور الان در این حد کار میکنم، چه روزگاری رو گذروندم. این روحیه رو هم همیشه حفظ کرد. شما با پرویز وقتی که صحبت میکردین هرگز جواب قاطع درستی نمیشنیدیم. من که میشناختمش وقتی که زیر چشمی یهو یک نگاهی در پاسخ سوالی به آدم میکرد و لبخند میزد، من میفهمیدم که ها اینجا موافقه. یه لیوان آب بخوریم، هرگز نمیگو بخوریم یا نخوریم. اگر یه نگاه ملایمی میکرد و لبخند میزد، میفهمیدم که خب بله برای این کار الانشو موافقه. بعد اصلا مطرح نمیکرد، اصلا مطرح نمیکرد. به همین خاطر خیلی ها مشکل داشتن در اینکه نزدیک به این آدم بشن، ولی من عاشقانه دوستش داشتم. دردناک بود،
دردناک. اندوه شما میفهم، راست واقعا مثلا نمیدونستم شما این اندازه هم دیگه نزدیک بودی. من تصور داشتم که مثلا یک مقطعی بوده و کاری و چندین نمایش و اینا، ولی این میزان انس و الفت و بقول من قلقه‌ای که برای شما جاری بوده قبطه برانگیز هم هست دیگه. ولی آقای پورحسینی آدم، حالا اینکه میگم یعنی جمعه شده، آدم سختی هم بود برای کار کردن باش، یا نه کارش در حد ایدال انجام میداد و احتمالا اگه شما هم پاش نمیتونستی کنی، احتمالا یه مقدار وارد چیز هم میشد که دیگه مثلا یه تأثیر بکنه و کمک بکنه و اینا، اینجوری بود نه؟ چون من با آقای هاشمی که صحبت کردم گفتن که مثلا یه جایی میدیدم من دارم چیز میکنم، برم گفتم چیکار داری میکنی درستش رو کن دیگه. آره با اینکه سر به زیر بود، ولی خب یعنی برای که کار خوب بشه حتما وارد عمل میشد دیگه.
بسیار دیسیپلینه و بسیار دقیق و درست کار میکرد و میگم نمیشه بحث بکنه و مطرح بکنه. حالا مهدی هاشمی عزیز نمیدونم چی در ارتباط، چون با هم خب آقای هاشمی هم کارهای زیادی با هم کردن با غفور حسینی. پرویز آدمی نبود که معترض باشه، پرویز سخت بود نفوذ کردن و رابطه پیدا کردن باهاش. اگر که یه چیزی هم مطابق میلش نبود، به نظر میومد که دچار یک جور لجبازیه در برقراری ارتباط. این موقع باب بود میگفتن که توی صحنه وقتی میخواین که چه میدونم بازیگر مقابل دست با خودشو گم بکنه و نتونه درست کار بکنه، اینا به جای اینکه تو چشش نگاه بکنی به گوشش نگاه کن یا به پیشونیش نگاه کن، این به اصطلاح چشم در چشم رو نداشته باش با طرف مقابلت، مطمئنا اشکال پیش میاد توی رابطه. پرویز توی روابط روزمره‌اش هم تو چشم کسی نگاه نمیکرد، خیلی سخت بود، خیلی کم پیش میآمد که تو چشم کسی نگاه بکنه. حالا اگر که با یه کسی یا با یه صحنه یا با یه حرکتی یه جایی مشکل داشت، عکس العمل‌ها یه جور دیگه نشون میداد، ولی کار خودش رو عالی انجام میداد. حالا بعد هم به تعمیداتی نشون میداد که باید تغییراتی بشه که تا صحنه مطابق میل باشه میتونین یا درست بشه. آره نمیدونم، رشته کلامت دستم در میره، نمیدونم چه میگفتم.
چون که با شما یه مقدار بیشتر از بقیه نزدیکتر شده بودن و اینا، یه مقدار از این ناگفت‌ها مثلا در مورد همراهی با فروغ، یعنی شما ازش پرسیدی که اون نمایش چطور بوده، فروغ فرهاد شما دیده بودی خودتون اصلا نمایشو؟
من خیر، اون زمانی که اون نمایش کار شد من هنوز در گیلان بودم، به تهران نیامده بودم. ما برای دیدن کارا میامدیم، برای اون کار نتونسته بودم بیام. نه خیر این کارو ندیدم. ولی آره
با ما اینا صحبت کرده بود که مثلا چی آقای فروزانی چی گفته بود از اون اجرا، یعنی چه جور بوده؟
نه هیچ وقت باز و به اصطلاح مبسوط صحبت نمیکرد، اشاراتی کرد. میگم اصلا آدمی نبود که بخواد از یک کرسی، از یک صندلی، از یک شخصیت، از جایی استفاده بکنه که بخواد بالا بره. پرویز فروزانی یکی از اولین به اصطلاح بازیگرانی است که به اعتقاد من وقتی لازم بود توی سینمای ایران یا توی صحنه ایران حتی برهنه شد توی چشمه آروی اوانسیان، جزو اولین نفرها بود، جزو کسانی بود که شاید هر کسی این کار رو نمی‌کرد. حالا بعدها در کالیگولا آی زاهد هم تونستیم پرده دری رو داشته باشه باز توی کار آروی و اینا. ولی پرویز اون اگر لازم بود کاری رو انجام میداد در سکوت، هم باید خودش رو میتونست راضی بکنه. یه بازیگر خاصی بود، با هم که کار میکردیم خب بسیاری موارد پیش میومد که میشستیم با هم صحبت میکردیم، با هم گپ میزدیم، دلایلش رو میگفت و اینا. خیلی به ندرت کار مثلا به یک بحثی میکشید، به سرعت قطع میکرد و در میرفت. نمیدونم، شاید میترسید که ادامه بس باعث قطع رابطه بشه، بلکه خیلی آدم سختی بود تو این زمینه، ولی درست انجام میداد کارش رو، درست انجام میداد، واقعا کارش رو درست انجام. اما همین پرویز که حتی من به عنوان جسارتم به عنوان نقد یه دوره‌ای بهش گفتم، زمانی بود که من ایران رو ترک کرده بودم، قرار بود توی سلطان شبان نقش کاتب رو اول در ابتدا قرار بود که پرویز پورحسینی بازی بکنه، آمد، قرار دادم بس با تهیه کننده این کار من بودم، کارم کرد، صحنه هایی هم فیلم برداری شد، ویدیو که پرویز بازی میکرد اون نقش رو. ولی بعد از توقفی که توی سریال سلطان شبان به دلایلی که قبلا با شما صحبت کردم پیش آمد، دوباره ما مجبور شدیم که یه رفرش بکنیم. به واقع گروه بازیگران هم تغییر کردن، بعضی ها نتونستن بیان، سر کار دیگه ای بودن، من جمله پرویز. در ادامه وقتی دوباره ما باسیم سلطان شبان رو ادامه بدیم و کار بکنیم، پرویز نیامد که به جاش مرحوم احمد آقالو آمد و کاتب رو بازی کرد. بعد کاتب رو در ابتدا ایشون بازی میکرد، یا مثلا مرحوم سیروس مشفقی وزیر تشریفات رو بازی میکردن، دوباره که آمدیم تکرار بکنیم که نیامد که صادقه عاطفی آمدن به جاش. و خیلی آدم ها تغییرات دلغک رو عریضای خمسه کار میکردن که بعد از تعطیل و دوباره که آمدیم شروع بکنیم، مرحوم حسین کسبیان رو گرفتیم برای تلخک. و حالا بعد از این کارهای آخری من بسیار مایل بودم که توی میرزا که البته نرسید به صحنه‌ای که باید گرفته میشد، خیلی مایل بودم که گاوک رو پرویز بازی بکنه و مشخصات نفسر آلمانی رو با چشمای آبی روشنش بسیار داشت تو خودش و بسیار برای اون نقش مناسب بود. خیلی هم سعی کردم که این اتفاق بیفته ولی متاسفانه نشد. پرویز مشغول کارهای دیگه بود، نتونست بیاد. مضافه برای این که اصلا
خود سریال نیست دیگه. الان بهروز بغ در
حقیقت اون
آلمانی ها یه
کس دیگه ایه.
آره دیگه، اصلا الان از آلمانی ها فقط بهروز بغایی و اینا هستن دیگه، هیچ آلمانی دیگه اونجوری نیستش دیگه تو گاوک. پس چی بوده؟ من الان اینم گفتیم، بس بگیم گاوک کدوم شخصیته یعنی تو قصه اصلا؟
اون زمان یه تغییراتی توی مستند ماجرا فاش شد. توی قصه‌ای که نوشته شده بود اینطور آمده بود که یک افسر آلمانی اتریشی، یوزف، که جمشید گرگین بازی میکرد، این شخصیت به عنوان گاوک تا پایان با میرزا باقی میموند. بعدها زمان فیلم برداری که قسمتی از فیلمم گرفته شده بود، کتاب و مدارکی در اومد که نشون داد که نه، اون شخصیت یه شخصیت دیگه است و گاوک از یک دوره‌ای دو سه سال بعد از شروع نهضت وارد جمع جنگلی ها شد و از اونجا تا پایان دیگه با میرزا بود. منتها چون از اونجایی که کتاب دوم دیگه کامل نشد و فیلمبرداری نشد، گاوک دیده نشد. و بعد از اینکه پرویز پورحسینی هم نتونست بیاد و نپذیرفت که بیاد گاوک رو بازی بکنه که آرزوی من بود، یه شخصیت دیگه ای آمدن قرار شد اون نقش رو بازی بکنن. فکر میکنم یکی دو سه چند صحنه ای هم گرفته شد از اون آدم که سرپرستی پروژه هم داشتن. نمیدونم حالا من این
اسم رو ببرم،
به هر حال ممکنه کسانی، آقای کریم زرگر بود که خودش سرپرستی پروژه رو داشت، رئیس دانشکده یه فوق لیسانس مدرسه تلویزیون و سینما بودن، انسان فریخته ای بودن، یه دوره ای نمیدونم شهردار استاندار در جنوب کشور زمان جنگ بودن، از فرانسه آمده بودن، مطالعات فوق العاده، چهره بسیار مناسبی برای گاوک داشتن، چشم سبز و اینا، اما خب بازیگر نبودن. ولی برای این کار مثل این که اگر اشتباه نکنم، شاید آقای افهمی این مطلب رو بشنوه، جایی نمیدونم بخواد بهش اشاره بکنه یا ردش بکنه، قرار بود که کریم زرگر رو نقش رو بازی بکنه که به هر حال دیگه اصلا گرفته نشد. بعد از اون من اینو میگفتم، وقتی که من هم ایران رو ترک کردم آمدم، گاهی به پرویز ایراد میگرفتم که پرویز عزیز شما هر کاری رو میپذیری. این اواخر اینطور نبود، بسیار سختگیر بود تو پذیرش کار. پرویز بسیار سختگیر بود، هم باید موضوع براش دلچسب میبود و دل بخواه میبود تا بخواد کار بکنه، هم کستینگش، آدمایی که در اطرافش بودن اگر مطابق میلش نبود حتما وارد نمیشد، کار نمیکرد. اما بعدها بعد از این سالها که حالا من فاصله گرفته بودم، میدیدم که توی کارهای پرویز رو میدیدم که غبطه میخوردم، گفتم ای کاش مثلا مقابل تو، به خودشم گفتم پرویز جان شما میدرخشی ولی یک نگین انگشتر توی یک احاطه یک سری دیامانت ریزی که دوروبرش هست، الماس ریزی که دوروبرش هست، اون نگین اصلی درخشش پیدا کنه. وقتی شما وارد کارهایی میشی که اطرافیانت اون کپاسیته تو نیرو رو ندارن که با شما همپا بشن، درخشش شما گرفته میشه، خود شما اون چیزی رو که میخوای عرضه نمیشه و احتمالا ضعیف خواهد شد کار و اینا، که دلایل خاصی داشت دیگه. غم نان اینطور باید گفت، میگفت باید بتونم زندگیم رو بگذرونم. این اواخر که دیگه بسیار بسیار پریشان و ناراحت بود، میگم همین یک هفته قبل از بیماریش، شاید 20 روز پیش که با هم صحبت میکردیم، میگفتش که من موندم در پرداخت اون چیزی که وظیفه دارم یا وظیفه‌ام کردن که بپردازم طبق احکامی که دادن، واقعا درش باقی موندم، چون مثلا چه میدونم معادله یک سکه رو باید در ماه بپردازم، قیمت سکه شده 14 میلیون، درآمد من 2 میلیون بیشتر نیست. فکر میکنم اینا بسیار آزارش میداد و خب باعث میشد که خیلی از کارها رو به دلیل مسائل اقتصادیش بپذیره برای که بتونه هزینه زندگی ناکام دومیش رو بپردازه. و نمیدونم، انقدر سنگین و سخت بود که من گاهی در این چند روزه فکر میکنم که اینجوری پرویز آزاد شد از قید اون به اصطلاح وظیفه سنگینی که به گردنش گذاشته بودن، آزاد شد.
خدا حافظ توربالد، خدا حافظ بچه‌ی عزیزم.
کجا بری؟
تو کسی نیستی که بتونی منو نجات بدی.
پس این مطلبی که اینجا نوشته حقیقت داره؟
بله درسته، بله درسته. تو بیشتر از هر کسی برای من تو این دنیا مهم بودی.
خواهش میکنم این عذر و بهانه‌های بی‌معنا رو نیار
توربالد.
ابله، میدونی چه کردی؟
بله میدونم، ولی تو نباید به خاطر من خودتو ناراحت کنی. مسئولیت این سند به عهده تو نیست.
خواهش میکنم تظاهر رو بگذار کنار. تو باید بمونی و توضیح بدی. میدونی چه کردی؟ جواب بده، میدونی چه کردی؟
بله، حالا تازه دارم میفهمم.
چه بیدار شدن وحشتناکی. تمام این 8 سال کسی که مایه خوشی و افتخار من بوده دروغگو، متقلب، بدتر جانی. شرم‌آوره. باید چنین اتفاقی رو پیش بینی میکردم. بی‌اعتنایی پدرت به اصول اخلاقی ساکت داشت. بی‌اعتنایی به اصول اخلاقی رو از پدرت به ارث بردی. نه مذهب، نه اخلاق، نه حس وظیفه شناسی. حالا من دارم تاوان پس میدم. برای که از اعمال او چشم پوشی کردم به خاطر تو، و حالا تو اینطور حقم رو کف دستم گذاشتی.
بله اینطوره.
تو دیگه خوشبختی منو به باد دادی. آینده‌ام رو تاریک کردی. وحشتناک. حالا دیگه اختیار من دست این مرد فاسد. هر دستوری دلش بخواد میتونه به من بده و من جرأت رد کردنشو ندارم. به خاطر عمل یک زن بی فکر من باید در بدبختی و فلاکت به سر ببرم.
وقتی من تو این دنیا نباشم تو کاملا آزادی.
فاحش میکنم شعار نده. پدرت هم از این حرفا میزد. نبودن تو این دنیا چه دردی از من دوا میکنه؟ اگه اون این مطلب رو به مردم بگه، مردم فکر میکنن که من هم در این جرم با تو شریک هستم. بعید نیست فکر کنن که من تو رو وادار به این کار کردم. تو کسی که در تمام دوران زندگیمون انقدر برای من عزیز و گرامی بوده، حالا میفهمی در حق من چه کردی؟
بله میفهمم.
من نمیتونم بفهمم، باور کردنی نیست.
آقای مجد، تجربه های سینمایی آقای پورحسینی رو چجوری میدیدی؟ ایستگاه، طلسم، دو تا از کارهای بسیار شاخصه ایشون بود. ما الان نمیتونیم دیگه باور کنیم مثلا کسی دیگه میتونست اون کار رو انجام بده و اینا. خیلی جذاب. اینا اون زمانی بود که شما ایران بودین دیگه، چون فکر کنم این دو تا از اول اینا رو فکر کنم دیده باشین.
ترس رو دیدم بله، ولی ایستگاه رو ندیدم، هنوزم ندیدم.
حالا مثل خود شما اینا اون دوره بود که با دوبله، حالا صدا شما هر دو عزیز صداتون اصلا انقدر خودش به در دوبله میخوره. من میگم هنوز، حالا اون موقع میگم سنت دوبله اینقدر زیاد بوده، مثل که باید سو صدا همه دوبله میذاشتن. بماند که حالا شما خودتونم گفتین که پیشنهاد داده بودین اگر میرزا رو میگفتین خودتون اصلا میخواستین بگین، حتی اگر اون
بله،
اگه نبود بله. از ایران دیگه نمیخواستین از ایران برید و اینا. تا یه مقطعی آقای پورحسینی مثلا آقای خسروشاهی جاشون میگفتن، آقای طهماسب جاشون گفتن اینا.
بله.
ولی خوبه، یعنی تو طلسم خیلی نشسته صدا روشون، میدونید یعنی رو اون
صدا میشینه. ولی خسروشاهی صداش خیلی میشست روی
صورتی
شخصیت پرویز، بله روی صورت پرویز خیلی میشست. بله من متاسفانه نه خیلی از کارهای سینمایی ایناشون رو ندیدم، چون اینجا دسترسی نداشتم و بعد هم خیلی دنبال نمیکردم حقیقتش، به دلیل مشغله و کارهای زیادی که داشتیم دیگه، خودمون گرفتار بودیم. هر از گاهی سریال یا فیلم چیزی میامد پیدا میشد میدیدم. پرویز شایسته زندگی بسیار بهتری بود، خودش و خانوادش. متاسفانه خیلی تلاش کرد، خیلی در اوج بود، خیلی درست کار میکرد. انسان سربزیری بود، انسان فروتنی بود، اما زندگی سازگار نشد آنچنان باش. با اینکه یه دوره‌ای خیلی خوب داشت پیش میرفت، یک دوبار به فرانسه آمد برای تحصیل، آمد دوباره برگشت ایران، ولی هم پس از ازدواج اولش و فوت اون همسر نازنینش در اون فوان جوانی لطمه بزرگی بهش زد و بعد هم وسط دوبارش خیلی سازگار نبود براش و مشکلات زیادی براش پیدا شد و این 4-6-7 سال آخر هم که خیلی سختی کشیدن، خیلی سختی کشیدن. من فکر میکنم که به شکلی اجازه خروج از ایران رو هم ازش گرفته بودن، به همین خاطر خیلی از کارهایی که میخواستن که پرویز درش حضور داشته باشه و فیلم برداری یا در خارج از کشور بود خودو نمیتونست بیاد.
من دوستشم اگه میشه برای آخر یکی از خاطرات خوش یا ناخوش یا چیزی که تو ذهنتون ثبت شده، یکی از اون مجموعه چیزایی که زیاد همراهی ها که با ایشون داشتین رو برای ما بگین، اتفاقی اگه رو صحنه افتاده باشه یا توی بدبستان توی بازیگری یا تو زندگی خارج از صحنه. میدونم میگی فراوان بوده، آره یکیشو برای ما گلچین کنید بگی.
انقدر زیاد بوده، انقدر زیاد بوده که جز روزمرگی زندگیم شده حقیقتش. ولی خب مثلا یکی از مواردی که هم بر شما راجع به حساسیتش نسبت به ویروس سرماخوردگی گفتم، اون یکی از نکاتی بود که هرگز یادم نمیره، چون مرحوم ناهید خانومش میگفت آخه در کمد باز بود و در اتاق خواب که کوران نمیشه که، این کمد باید پشتش پنجره باشه تا بتونه کوران بشه. یه استدلالای اینجوری میافتن که خیلی خنده‌دار بود، خیلی خیلی جالب بود. در نهار شیطنتایی هم داشت و در حد خودش که یه کارایی میکرد که خب چون انتظار نمیرفت از این آدم جدیه و همیشه سربزیر و اینا، یه دفعه بسیار خنده‌دار میشد. همین الان یه مطلبی تو ذهنم آمد، توی نمایش انسان حیوان تقوا تو صحنه بزرگ تئاتر شهر کار میکردیم، پرویز و من دوتا شاگردای استاد بودیم که فردوس کاویانی بازی میکرد، بعد با فهیمه رازکار با مادرمون میومدیم سر کلاس و اون وقت استاد ما رو یه جوری از کلاس دور میکرد برای اینکه با مادر بچه ها بتونه یه کمی تنها باشه، چون نظر خاصی نسبت به مادره داشت و اینا. و ما دوتا رو میفرستاد وسط صحنه، دری باز بود اون پایین پله و اینا گذاشته بودن که مثلا ما رو میفرستاد زیر زمین که بریم تکلیفمون رو انجام بدیم و بتونه استاد با مادر تنها باشه. من و پرویز از اون سوراخ وسط صحنه می آمدیم روی یک نردبان دو طرفه بلند که اون زیر خب تماشاش که نمی دید، ما فقط می آمدیم پایین که یعنی آمدیم زیر زمین و از اونجا هر از گاهی باید استاد رو صدا می کردیم و مثلا سوال می کردیم، مطلبی داشتیم، هی دائما مزاحم به اصطلاح ایشون می شدیم، استاد می شدیم که میخواست به مادر نزدیک بشه و نمیشه خیلی چیزا رو گفت. من و پرویز، پرویز این شیطنت رو میکرد، از این سوراخی فریاد میکشیدیم استاد استاد استاد، بعد استاد میومد بالای این سوراخی بالای راپله مثلا از اون وسط صحنه هی میگفت چیه و اینا. ما با پچ پچ و پرویز بیشتر بد و بیرا میگفت، حرفای استاد حرفای طنز بهش میزد. اون وقت اون بالا جلوی تماشاچی بود، نمیتونست پاسخ بده. او باید کار خودشو میکرد، ما یه چیزهای دیگه میگفت. نخواست که هر شب تمام میشد فردوس کاویانی میگفت تو رو خدا نگین اینطوری، من یادم میره. ما هر شب همین کار خودمون رو تکرار میکردیم، به خصوص پرویز هر شب نکته گیر میابولی چیزی بهش میگفت که اینو آتیش میزد و برای ساس درده. یادش بخیر، یادش بخیر، یادش بخیر. این شیطنت های توی کار هست که به هر حال هست، به زبانم نمیکرده بگم روان شاد. نمیتونم باور کنم. قربونتون برم آقا، خیلی ممنون.
سلامت بشید آقای مجلل، یک دنیا ممنونم از بزرگواریتون و وقتی که میذارید و ببخشید که ما اینقدر اذیتتون میکنیم، یعنی موجب اذیت شما میشیم، ولی بازم ممنونم.
نه شما محبت دارین، شما لطف دارین. ما نگرانیمون اینه که ما که کسی نیستیم، ولی اتفاقی مشابه که خیلی دور نیست برای ما بیفته دیگه کسی نمونده که بخواد حرفی راجع به ما بزنه.
نه اینکه حالا نفرمایید و نه انشاءالله
صفحات دفتر خاطراتمون کنده شده، همش سفیده، بعد یک جل دارم چی دیگه نداره.
به سوی تو به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم. بگو کجایی، نشان تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم. ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی. ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم. اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. فتادم از پا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی. یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، گرچه پرسی ز حال من. تا هستم من اسیر کوی تو، به آرزوی تو. اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. فتادم از پا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی.